رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که هر کجای این عالم هستید و بیننده شبکه جهانی ولایت شبکه خودتون هستید در صحت و سلامتی کامل و زیر سایه آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشید. خیلی خوشحالیم و خرسندیم اینکه توفیق حاصل شده مجدد در خدمتتون باشیم و مهمان منازل شما با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های دفاع از صحابه، برنامه‌ای که هدف اون واضح کردن، روشن کردن و مشخص کردن نظر شیعه راجع به صحابه است و همچنین آشکار کردن حقایقی که در صدر اسلام بوده در خصوص صحابی نبی مکرم اسلام رضی الله عنهم اجمعین. در خدمت استاد ابوالقاسمی عزیز هستیم. طبق معمول این برنامه بنده به نمایندگی از شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثباتت الأبرص مولانا صاحب الأسر والزمان. خدمت شما جناب حسینی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی پرخیر و برکت داشته باشن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن میدونن سبک این برنامه به چه صورت هست. در بخش اول اون اتفاقات اخیری که افتاده و لازم شیعیان عزیز و عزیزان اهل سنت در جریان باشن به سمع نظر شما میرسه و استاد محترم حوادث اخیر رو خدمتتون خواهند فرمود و ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. در بخش بعدی ان شاء الله با موضوع دفاع از صحابه در خدمتتون هستیم و آنچه که در این خصوص لازم هست شما بینندگان عزیز بدانید. استاد ابوالقاسمی برای بخش اول چه آماده کردید؟ در خدمت شما هست.
چند مطلب هست که ما اینها رو خدمت شما مطرح خواهیم کرد. اولین مطلبی که بسیار مهمه و عزیزان مناسب بدونند قطع مجدد شبکه ماهواره‌ای هدهد توسط نایل‌سات بود. خب میدونید شبکه هایی که وهابیون به عنوان شبکه های برنامه کودک به راه انداختند یا اصلا جذابیت نداشت برای کودکان، خب دیگه عکس عمو پورنگ وهابیون در اینترنت پخش شده، عزیزان در اینترنت بذارن میتونن عکسش رو ببینن، اصلا جذابیت نداشت یا تماما رقص و آواز بود، وابسته به وهابیون، پولشان وهابیون، اما رقص و آواز بود. بعضی از این شبکه های شیعی که برای افتاد شبکه ماهواره هدهد که برنامه کودک هم هستش، یک بار یک شخص زنگ زد به یکی از این علمای وهابی، یک زنی بود، و شروع کرد گریه کردن، گفت به داد من برسید. گفت چی شده؟ گفت من یه مدتی یه شبکه ایدم، نه رقص و آواز بود نه خیلی خوش و منجم، نصف ماشم مال خودم بود به قول معروف. این بچه هم دیدم خب چه بدی هم نمیذاره، گذاشتم نگاه بکنه. بعد یه هفته دیدم بچه هم داره یا حسین میگه به داد اون، مثل که اینا بچه ها رو شیعه میکنند با این شبکه ها. و به حمدالله شبکه های بسیار موفقی بود اون شبکه ها و وهابیون دوباره قطع شبکه نایل‌سات، شبکه هدهد رو از روی نایل‌سات قطع کردن و این یکی از به اصطلاح خلاف های حتی خلاف قانون بین المللی انجام دادن و مرکز رسانه‌های استراتژیک دانشگاه الرياض باید بدونید که این شبکه رو به عنوان خطرناک‌ترین شبکه شیعه معرفی کرده بود. خب این یک خبر که دیگه اثرگذاری رسانه شیعه رو ما میتونیم ببینیم. بحث بعدی اینکه وهابیون رسما اومدن برای کشتن شیعیان در سوریه و لبنان جایزه تعیین کردن. برای کسی که هر شیعه رو بکشه در سوریه 500 دلار جایزه قرار دادن، در لبنان اگر کسی در منطقه جبل محسن یک شیعه رو بکشه 500 دلار به او به اصطلاح پول خواهم داد. خبر بعدی باز از خبرهای یه مقدار ناراحت کننده است که در مالزی تمام سایت‌های مرتبط به شیعه فیلتر شد. هر آنچه سایت در مالزی مرتبط به شیعه بود فیلتر شده. جالب، اینها چقدر از به اصطلاح اطلاع رسانی آزاد میترسن. نه که ادعای اطلاع رسانی، ما که میگیم که ما طبیعتاً عقل و منطق حکم میکنه که ما جلوی خب سایت‌های مبتذل باید گرفته بشه. حتی دستور اسلام است که هر کسی سراغ هر مطلبی نره، اهل فن و اهل خبره باید برن. اما اینها که میان از اون طرف ادعا میکنن آقا چرا شما میبندید، خودشون سایت های شیعه رو میبندن. البته ما سایت وهابی رو نمیبندیم، خیلی شما باز در ایران فیلتر نیستش، ما ترسی از اونها نداریم. حتی سایت به اصطلاح اصلی سایت بن باز و دیگر سایت ها همش بازه،
اسلام وب هم بازه،
اسلام وب هم بازه، یه سایت مرکزی وهابی نه، ما ترسی از اینها نداریم. ولی اونها از سایت شیعه به شدت ترس دارن. خب به حمدالله اینها قدرتمند شدن شیعه نشون میده و اینکه شیعه صاحب منطقه و اونها ترس از این قضیه داره. خبر دیگری که جالب بود حضور پرنس چارلز در جشن روز به اصطلاح ملی عربستان امسال بود،
جنادریه.
الجنادریه. چندین سال قبل این آقا، اگر رسول الله صلی فرمان، این تصویر امسالشه که اومده در این جشن ها شرکت کرده و مشغول رقص با خاندان آل سعود شده. ملاحظه میکنید پرنس چارلز همراه با آقایون مشکر دارم
ولیعهد انگلیس دیگه
شد. بله بله. در سالیان گذشته هم یک سابقه قدیمی اینها از حضور داشتند که من بعضی از عکس هاش رو میذارم. بله اگر تصویر روز کنم فرمان. خب آقای بوش قبلا در این مراسم ها شرکت کرده بود و ژاک شیراک و خود پرنس چارلز قبلا در اونجا در زمان جوانیش شرکت کرده.
مطبع لباس عربی نبود اینجا.
بله با لباس عربی نبود، امسال لباس رو عوض کرده. خب آقایون وهابی وقتی ما شیعیان جشن میگیریم برای پیامبر، میگن پیغمبر خودش برای خودش جشن تولد نگرفته، میگن آقا من خودم برای خودم جشن تولد بگیرم. من منم مسخره میکنم، چه کار خنده‌داری است که برای خودش جشن تولد نمیگیره. اهل بیت بعد میگن این گرفتن، گفتن اون روز عیده، مسلمان همه عید میگرفتن. حالا وهابی میگن چون پیغمبر خودش برای خودش جشن نگرفته ما جشن نمیگیریم. خب شما نگیرید، آیا پیغمبر برای سالگرد تشکیل حکومتش جشن میگرفت؟
نه
ندارم. چطور شما جشن میگیرید؟ نه این جشن با اون جشن فرق داره. این جشن رو چون مفتی عربستان میگه اشکال نداره، ولی اون جشن رو چون شیعه انجام میدن اشکال
داره.
داره. لذا ما نباید انجام بدیم. و حتی پرنس چارلز اگر شرکت بکنه هیچ اشکالی نداره، مشکلی نیستش، خیلی هم عالیه. تصورتون داخل فرمان مفتی اعظم عربستان جشن تولد گرفتن برای پیغمبر جایز نیست، همون آقا روز ملی مملکت روز بسیار خوبی است و بعد شکرگزاری کنیم برای این روز.
اوکاز هم است،
روز اوکاز روز خود عربستان. ما نمیتونیم، اینا واقعا مردم رو دیوانه تصور کردن که نمیبینن. این عکس من نگرفتم، خودشون که از سایت خود عربستان این دو تا فصل رو گرفته و کنار هم گذاشته بود. و البته این آقای مفتی یک سخنرانی هم جدیدن کرده، یک سوال یک شخصی ازش پرسیده. کلیپ رو با هم ببینیم، خبر رو خودتون متوجه میشید.
بله کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
طيبك حال الشيخ ان شاء الله مرتاح.
حياك الله وياك، تفضل.
الله يحييك دائما، هيك منور. فقلت الشيخ انا حقيقه مرات لما احس بالتعب انظر الى وجهك الكريم البشوش، لان النظر الى وجه العالم عباده. عندي سؤال فضلت الشيخ. انا كنت في حرب.
تفضل.
انا كنت كنت في حرب تمويز، كنت اساعد الروافض في حزب الله، هل اثر على ذلك؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
بس عفوا حقيقة هل هل نعم. هل عدت من ذلك؟ هل عدت إلى رشدك وتبت إلى الله من هذه المساعدة؟
نعم كنت، أنا كنت أساعدهم ضد إسرائيل، هكذا كان نيتي. هل أحاسب على هذه النية؟
طيب
نعم على هذا، على هذه النية.
انقطع الاتصال مع إيهاب من لبنان الذي قال سماحة الشيخ إنه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون أنهم يحاربون إسرائيل معتقدا أنهم على حق. وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟
من تأثم إذا كان قصده هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح، وإلا الحاجة خطير. مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز، مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز، مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز، لأن معاونة غير المسلم على المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر ويتوب إليه. نعم.
خب
این رو ملاحظه فرمودید شما که بیننده سوال می‌پرسه میگم به حزب الله کمک کردم، بعد موجی میگه توبه کردی یا نه؟ میگه بله توبه کردم. یعنی قطعا این کار حرام بوده، کمک کردن بر حزب به حزب الله بر ضد مخالفین غیر مسلمان‌ها بعد توبه داره. و بعد جالبه خود بیننده گفته، مجری هم گفته، سوال رو دوباره مطرح میکنه، مفتی اعظم عربستان میگه کمک کردن به حزب الله بر ضد مسلمان ها حرامه. آیا اسرائیلی ها مسلمان هستن؟ جدیدن مسلمان شدن؟ یا نه واقعا شما چون نسبتون به اون طرف میخوره اونها رو مسلمان میدونید؟
صدام راستین خب شاید با دیدن چهره آیال شیخ به هر حال گرش بده کنن به اسلام دیگه.
این واقعا جالب بود برای ما که آقایون این چنین میاد. البته خب مشخصه اگر بیاد بگه شما کمک کردید به حزب الله برای دفاع از مسلمان ها که دچار مشکل میشه. همچین آدمی مفتی اعظم عربستان قطعا نمیتونه. لذا سوال رو عوض کرد و این یکی از علت هایی که این آقا رو به عنوان مفتی انتخاب کردن این که سوالاتی که میدونه جواب دادنش خطرناکه سری میذاره کنار سمیر سراغ سوالات دیگه. این یکی از اخبار. اما اینهایی که این چنین بر ضد حزب الله صحبت میکنن، خب شبکه کلمه چقدر گفت الان در سوریه اهل سنت دارن ارزت کشته میشن و رافضه دارن اهل سنت این کمک کنیم. همین کسایی که اهل سنت هستن به قول آقای هاشمی و دیگر شبکه کلمه و دیگر شبکه ها، ببینید چه اتفاقی براشون افتاده. کلیپ رو با هم ببینید.
کلیپ شماره دو رو با هم ببینید.
رئيس الحكومة
يعني بنشك صنفهم على العلاج وعلى الخدمة، يعني خدمة لقيناها بإسرائيل أحسن من الأردن. في عرب أنا كنت على الأردن وطلعت ما كان في معاملة، يعني معاملة سيئة كانت معنا.
كيف ظنينك؟ سلامتك.
الله يعطيكم العافية يا رب. مشكورية. الله يعطيكم العافية.
سلامتك. خب ملاحظه فرمودید. آخه این چطور ممکنه؟ اگر واقعا اهل سنت بودن اینطوری می‌رفتن تشکر می‌کردن از اونها؟ واقعا برای شما جای سوال نداره که اینها از اونها تشکر می‌کنن اما بر ضد مردم و دولت سوریه و حالا مسلمان‌ها چه شیعه و سنی دارن می‌جنگن؟ برای همه روشن میشه چه اتفاقی افتاده. پس اینی که اینها مطرح کردن در شبکه هاشون دیگه همه به خوبی دروغ بودن دار متوجه شدن و فهمیدن که واقعیت پشت پرده اونها چیست و حتی فرمانده اساسی جیش الحر که به قول اینها اهل سنت بودن و داشتن با از اهل سنت دفاع میکردن خبرش رو همه پخش کردن که این آقا تدرب فی اسرائیل، مثلا دوره آموزشش در اسرائیل گذرانده. خبر مسلم در همه سایت‌های خبری هم پخش شد و واقعا برای ما خبر سنگینی بود که توقعش داشتیم اما دیگه اینقدر به صراحت بیان میگن که این آقا در اونجا آموزش دیده برای ما خیلی جالب بود. خب متشکرم دوستان. اما واقع امر اهل سنت با شیعه چطوره؟ آیا واقعا درگیر دارن؟ خیر، همین هفته قبل شیخ سلمان که از رهبران شیعیان بحرین است گفت بسیاری از اهل سنت خودشون در پشت پرده دارن به ما کمک میکنن، فقط ترس از نظام حاکم دارن که دستگیر بشن. خبر رسما پخش شد، سخنرانی رسمیشون که مواطنون سنه گروه زیادی از اهل سنت تبرعوا سرا لدعم اخوانهم الشیعة المفصولین، برای اینکه به شیعیان چیکار کنن؟ کمک کنن. این پشت پرده واقعیت شیعه و سنی است. شیعه و سنی با هم مشکلی ندارن. مشکل در کجاست؟ در نزد وهابیونه. یکی از علمای الازهر همین هفته قبل به ایران آمد، دکتر شیخ تاجالدین الهلالی، که یک مصاحبه ما باش داشتیم. ایشون میگه اگر ما شیعیان رو کافر بدانیم 140 راوی معتبرمون از دست میدیم. سخنرانی کرد.
بله.
اگر ما شیعه رو کافر بدانیم در خود قوم بیش از 140 راوی معتبر اهل سنت رو از دست میدیم. خب یک عالم از سرشناس الازهر داره میگه، یک انسان عادی نیستش. شیعه و سنی پشت برد به هم کمک میکنن در ظاهر، اما در ایران چقدر هم کمک، حالا اونجا چون نظامشون وهابیش مخالفت میکنه، اما در ایران اینقدر با هم خوب دارن، ازدواج با هم کردن، همسایه بودن، هم کلاسی بودن، هم درس بودن، هم دانشگاه بودن. این وضعیت شیعه و سنی است، نه اونی که وهابیون دارن مطرح میکنن. و آخرین خبرم که خدمت نظرم دیگه بریم، حالا دیگه کلیپ دیگه هم هستش، در عربستان مظلومیت شیعیان که با گلوله مستقیم نیروهای نظامی دو جوان شیعه هفته قبل شهادت رسیدن. کلیپ رو با هم ببینیم.
کلیپ شماره 3 همین مطلب رو هست استاد فرمودن، با هم ببینیم.
المواطنان السعوديان علي احمد الفرج وحسين علي الفرج برصاص قوات النظام في محافظه القطيف شرقي البلاد. واكد شهود عيان ان قوات النظام اقتحمت المنطقه بالمدرعات بعد محاصرتها، ثم قامت باقتحام المنازل وتروية اهلها واطلاق الرصاص الحي، ما ادى الى وقوع اصابات وصف بعضها بالخطيره. واقتحمت قوات النظام منزل الشهيدان بمنطقه بمدينه العواميه واطلقت الرصاص عليهما، ما ادى الى اصابتهما بعده رصاصات، ثم وفاتهما اثر نقلهما الى المستشفى.
بله، ملاحظه فرمودید، این رو هم استاد واسمی توضیح در این خصوص بفرمایید.
خب در سوریه وهابیون سلاح به دست گرفتن، دارن اهل سنت مسلمان رو شیعه میکشن، آقایون میان دفاع میکنن که چرا شما ساکت این چیزی از اونها نمیگین، باید بریم به اهل سنت کمک کنیم. خب آقا اینا مسلمان، سلاح هم در دست نداشتن، با گلوله نظامی هم کشته شدن. اصلا یک کلمه اشاره میکنه شبه که کلمه آقا مظلوم هستن اینها. چطور در سوریه وظیفه شما دفاع از مظلوم میشه، در عربستان که پولش عددی میگیرید شما دفاع از مظلوم نباید بکنید؟ سلاح هم نداشتن، با گلوله نظامی هم کشته شدن، با گلوله مستقیم. خب این وضعیت وهابیونه. یعنی وهابیون همیشه به اصطلاح یک بام و دو هوا دارن و کارهایی که اینها انجام میدن اگر شخصی مقداری فقط اینها رو ملاحظه بکنه میفهمه که واقعا اینها دروغگو هستن و هیچ قصدی جز به هم ریختن جامعه اسلامی ندارن و هدف اونها از بین بردن آبروی مسلمان هاست. اتفاقی باز امروز افتاد، حالا من خبرش رو دیدم، الان خبرش رو همراه نیاوردم، مسترش رو در راشد تودی دیدم که وهابیون 43 دانش آموز رو گروه بوکو حرام کرد، گروه های وهابی هستن، 43 دانش آموز رو به آتش کشیدن و کشتند. حالا متاسفانه من لینک خبر رو همراه نیاوردم، اما خبر برای همین امروز بود که من واقعا برام سنگین بود. آخه 43 تا دانش آموز، دیگه دانش آموز با شما چی کار داره که شما بیاین اینها رو این چنین بکشید؟ ولی متاسفانه آنچه که این وهابیون انجام دادن بر ضد اسلام، هیچ دشمن خارجی نتوانست این چنین آبروی مسلمان ها رو ببره.
استاد ابوالقاسمی، حالا قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی و اون سوالا رو مطرح کنم، سوالی که اینجا پیش میاد ممکنه این باشه که ما بارها گفتیم شبکه جهانی بلد شبکه سیاسی نیست، این کلیپ ها چه ارتباطی به این مباحث مذهبی دارن که شما همچین کلیپ هایی رو در شبکه ایران پخش میکنید؟
خب من از هیچ گروه سیاسی طرفداری نکردم، فقط گفتم واقعیت باشه برای وهابیون چیه. ما نه کار داریم کدوم کشور حاکم کیه، نه کدوم کشور حاکم کی نیست. اونی که ما داریم میگیم آقا شما که این ادعاها رو میکنید، ادعای شما دو طرفش با هم نمیخوانه. از این جهت ما داریم راجع به وهابیت صحبت میکنیم و این اخبار مطرح میکنیم تا همگان بدانند، هم منطقه شیعه بدانند، هم میگه وهابیون حرفی برای گفتن ندارن، نه کل حرفاشون تناقضه. خدمت
بله، بسیار متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز، میدونید که ما چند هفته از بحث دفاع از صحابه رو آغاز کردیم. ممکنه برخی از شما عزیزان با ما همراه نبوده باشید در هفته گذشته، یا دوست داشته باشید یک از خونم ریکاوری داشته باشید، مطالب گذشته رو و یادآوری مجددی باشه برای شما عزیزان. بنده درخواست می‌کنم استاد ابوالقاسمی کلیاتی که تا اینجا استاد ابوالقاسمی مطرح شد در برنامه دفاع از صحابه راجع به صحابه رو اگر لطف بفرمایید خلاصه‌ای رو بفرمایید و من سوال رو مطرح خواهم کرد.
بله، ما تعریف صحابه رو در کتب شیعه مطرح کردیم که آنچه که اهل بیت علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان تعریف صحابی مطرح کردند، صحابی آن کسی است که در زمان دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مؤمن بوده و بعد هم همراه امیر مؤمنان باقی مانده و با ایمان هم از دنیا
رفته.
اما اینکه همراه بوده ممکنه همراهی قلبی باشه، چون خیلیشون بچه بودن، خیلیشون زن بودن، خیلیشون پیرمرد بودن، قدرت بر جنگ نداشتن و خیلیشون متفرقه در شهر مختلف بودن. پس صحابی رو تعریفش مشخص شد برای ما. ما مثل اهل سنت هستیم که علم غیب رو قبول نداشته باشیم. گفتیم ما اهل بیتمون علم غیب داشتن با اذن خدا و همچنین از پیغمبر این علم رو گرفتن و میگفتن فلان آدم مؤمن هست، فلان آدم مؤمن نیست. مثل اون هستیم که قید ایمان و بر اسلام مردن رو قید بکنیم و نتیم تشکیز کنیم که آیا فلانی با ایمان مرده یا نمرده. خب اونا نمیتونن بگن، ولی ما اگر این قید بیاریم مشکلی نداریم. تعداد صحابه را عرض کردیم. اهل بیت علیهم السلام این چنین افرادی که با ایمان بوده اند با سند صحیح از امام صادق علیه السلام از خصال 600 که فرمان 12,000 نفر بودند. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب اصحاب رو به عنوان برادران عزیزتر از جان خودشون معرفی میکنه و میفرمان که هیچ کدام از شما مثل اونها نیستید اصحاب پیامبر، بقیه یاران امیر مؤمنان شبیه اونا به حساب نمیان. اما اصحاب از این تعریفش مشخص نزد ما. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی دعا میکنن برای اونها، یعنی خدایا اینها که واقعا صحابی بودن، در جنگا فرار نمیکردن، هر دستور پیغمبر میاد مستقیم دوله اونها دستور میرفتن، اینها رو برشون درود بفرست. امام کاظم علیه السلام گفتن اگر کسی سخنان ثابت شده از این صحابه رو اینچنین رد بکنه ملعون است. مگه که دلیلش آقا این صحابی، حالا بعدا میگیم چرا، اگر کسی بیاد سخن صحابه رو رد کنه ملعونه. امام رضا علیه السلام فرمودند هر کس صحابی هر پیامبریو، نه فقط پیغمبر ما رو، بهش دشنام بده باید شلاق بخوره. و علمای ما هم که مدح بسیار زیادی از صحابه داشتن. این تعریف صحابه. اما خود امیر مؤمنان ما روایتی از حضرت عرض کردیم که مخالفین ما یه تعریف دیگری از صحابی دارن و اون تعریف رو حضرت درست ندونستن. گفتن بعضی از اونها جهنمی هستند، واقعا منافق بودن. بعد گفتن خب منافقین زمان رسول خدا پیغمبر که از دنیا رفت غیب نشدن که، باقی موندن بقا و بعده. خب کجا رفتن اینها؟ همینها موندن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بستن. این یک مدل بود. اما افراد دیگری هم بودن که تعریف برشون صدق میکرد، اما حضرت تمام اینها صحبت‌های پیامبر رو درست متوجه بعضیشون نشدن. این خلاصه بحث ما بود. البته راجع به روایت ارتد الناس الا ثلاثه و اربعه که اینها ادعا می‌کنند جواب دادیم که این مقصود گروه خاصی است و روایت صحیح سند در تفسیر همین روایت از امام صادق علیه السلام مطرح کردیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب جلسه گذشته بحث ارتداد مطرح شد، حالا به اون خواهیم رسید. قبل از من یک سوال دارم که شما فرمودید عبارت‌های زیادی و روایات زیادی در کتب شیعه هست راجع به فضائل صحابه، البته به اون تعریفی که شیعه داره قطعا، چون این بحث خیلی مظلوم هست و گاهن وهابی هم از این بحث سوء استفاده میخوان بکنن و اینکه شیعیان رو قائل به این میدونن که همه صحابه رو کافر و مرتد میدونن بعد از پیامبر. میخواستیم ببینیم اگر باز هم شما روایتی در این خصوص دارید ان شاء الله مطرح بفرمایید تا ما استفاده بکنیم.
ما روایتی دیگه در کتاب شریف کافی، حالا باز روایت زیاد خوندیم، اما امروز هم روایتی که نقل کنیم، چون کلمات اهل بیت علیهم السلام نور است و قطعا تمسک به این روایات راهگشای ما خواهد بود. در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 65 با سند صحیح آمده که به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا یه سوال از شما دارم، گاهی اوقات من از شما مسئلهی میپرسم، شما یه جوابی به من بدید، شخص دیگری میاد جواب دیگری بهش میدیم. فهمدن انا نجیب و ناس حل از زیاده و نقصان، ما جوابهایی که به مردم میدیم بعض جوابها زیاده درش هست بعضش ناقصه، یعنی چی؟ یعنی بعضی از مردم به حد دین از درک و فهم نرسن که جواب کامل بگیرن. حالا این عام است، این مقیدشه، این چیه، این چی اصلا نمیفهمن بنده خدا. ما میایم به اندازه فهمشون بهشون میگیم، هر چقدر او زیاده داشته باشه ما بهش بیشتر میگیم، که درجه فهمش پایین‌تر باشه به اندازه خودش میگیم. کلم الناس علی قدر عقوله، مرزون هم دارن، به اندازه که میفهمن باشه صحبت میکنیم. بعد میگه به حضرت عرض کردم، فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، راجع به اصحاب پیامبر به من بگید. صدقوا علی محمد صلی الله علیه و آله ام کذبوا، راست گفتن یا دروغ بود؟ قال بل صدقوا. از میگن اون کسایی که ما به عنوان اصحاب میشناسیم مؤمن هستن، یه دروغ معنی نداره بگن، راست میگفتن. گفتم خب اینا که راست میگفتن چرا اختلاف داشته با هم دیگه؟ فما بالهم اختلفوا. فقال اما تعلم ان الرجل كان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله فيساله عن المساله فيجيبه فيها بالجواب. گاهی اوقات این صحابی پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می اومد، سوال میپرسید، حضرت جواب میدادن. ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، یا يجيئه. گاهی اوقات بعد از اون حکم نسخ میشد، حکم جدیدی می اومد. فنسخت الاحادیث بعضها بعضا، پس این احادیث اون احادیث قبلی چکار میکنن؟
نسخ میکنن.
تعارض بین صحابه نبوده، پس این خود اهل سنت اون تفسیری که دارن میگن دروغ گفتن بعضی صحابه. بعضی صحابه آیه قرآن طبق تفسیر اونها، آیه ولید ابن عقبه میگه چی؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگه یه فاسق خبر آورد شما تحقیق کنید، یعنی دروغ گفته باشه. پس تفسیری که اونا از صحابه دارن درش دروغگو هم
هست،
اما تفسیری که ما شیعه از صحابه داریم توش دروغگو
نیست.
کدوم تفسیر بهتره؟
حتما تعریفش.
ما شیعه ها میگیم 12,000 نفر دروغگو هم توشون نبود، آیه میگن 120,000 نفر دروغگو هم توش بود. خب چرا یه جوری شما بزرگی میگید خودتون توش گیر کنید؟ همون تفسیر اهل بیت علیهم السلام رو بگید دچار مشکل نباشید. این یک روایت که حضرت تصریح میکنن، میگن که ما در بین صحابه اون چیزی که به عنوان صحابه میشناسیم دروغگو نیست.
استاد واسه میخواد به سراغ روایت بعدی؟
بله.
عذرخواهی میکنم، سند روایت رو اگر لطف کنید یا تصحیح بیارید یا بررسی کنید.
من بستمش روایت رو، کاش زودتر این رو میگفتید. البته حالا این روایت که شما مطرح کردید، الان مطرحش کردید، جالبه. همین روایت رو وهابی مش استدلال کردن بر ضد شیعیان که آقا شیعه ببینید شما روایت دارید که صحابه همه راستگوان، پس چرا شما به صحابه‌ای که ما بهشون اعتقاد داریم میگید اینا فلان و فلان بودن؟ آقا جان این صحابه طبق تفسیر اهل بیت علیهم السلام، نه اون تفسیری که شما دارین. اون تفسیری که شما دارین خودتون میگید ممکنه دروغ هم گفته باشن.
بله.
حالا من اگر این روایت رو جستجو بزنم،
حالا روایت بعدی رو مطرح بفرمایید، وقت سراغ سند اینا برمیگردیم ان شاء الله.
در دایره نور سند تفسیرش آورده بود، حالا من میتونم دایره نور رو باز بکنم، روایت رو بیارم، اونم مطرح خواهم کرد.
سیاره.
روایت دیگر در کتاب شریف کافی آمده، روایت طولانیست، در جلد اول صفحه 469. جابر ابن عبدالله انصاری آخرین شخصی بود که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده مونده بود. و کان رجلا منقطعا الینا اهل البیت، دائما با ما اهل بیت در ارتباط بود. در مسجد پیامبر می نشست و هو معتجر و عمامه سودا، یک عمامه سیاه هم رو سرش می داشت و هی میگفت یا باقر العلم یا باقر العلم. اهل مدینه گفتن جابر داره هذیان میگه. گفت نه من هذیان نمیگم، اما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که انک ستدرک رجلا منی، شخصی از اهل بیت من رو درک خواهی کرد که اسم او هم نام اسم من است و ظاهر او شبیه ظاهر من، یبقر العلم بقرا و این رو خواهد شد. فذاک الذی دعانی الی ما اقول، به همین دلیل من دنبال باقر العلم میگردم. بعد میگه جابر همینجور در کوچه های مدینه داشت میرفت، ازمر را به طریق فی ذاک الطریق کتاب فی محمد ابن علی، که در کوچه داشت میرفت یک دفتری بود، در اون دفتر کتاب، در اینجا معنی دفتره، یعنی نه یک دفتری که شما، یک دفتره مثل دفترخانه. امام باقر علیه السلام اونجا بودن. وقتی که نگاهش به حضرت افتاد، عرض کرد که یا غلام اقبل، ای جوان رو به من کن، فاقبل، رو به حضرت کرد. ثم قال له ادبر، اگر همچنان قدم راه برو فادبر، پشتو که همچنان راه رفتن. ثم قال شمائل رسول الله صلی الله علیه و آله والذی نفسی بیده، قسم به خدا این ظاهر همون ظاهر پیامبره. غلام اسم تو چیه؟ فرمود اسم من محمد ابن علی ابن الحسینه. فاقبل علیه و قبل رأسه، شروع کرد بوسیدن پیشانی حضرت و یقول به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات، ابو که رسول الله صلی الله علیه و آله، پدر شما رسول خدا، یقره و کس سلام، به شما سلام میرسانه. و یقول و ذالک، و این حرفا رو میگفت، اون حرفا تکرار کرد. امام باقر علیه السلام پیش پدرشون اومدن و هو دعرون و از این قضیه یک مقدار نگران بودن و این خبر رو گفتن. و قال او یا بنی وقد فعلها جابر، جابر این کارو کرد؟ حضرت گفتن بله. قال الزم بیتک، دیگه از این بعد شما از خونه بیرون نرو، چون اگه از خونه بیرون بری همه فهمیدن امام بعد از من کی هستی، کی هست؟ شما هستی.
بله.
باقر که این وقتی جابر این کارو کرد گفت پیغمبر فرموده به شما درود بفرستم، مشخص شما امام بعد از من هستی، لذا دیگه از خونه بیرون نرو، بر جای میترسم. به همون دلیلم اونجا میگه به هوا دارون، حضرت نگران بودن. فکان جابر یعطی طرفه نهار، جابر صبح و شب میومد پیش امام باقر. و کان اهل المدنه یقولون وا عجباه لجابر یعطی هذا الغلام طرفه نهار، جابر شکار میکنه با این جوان، صبح و شب میره پیشش. و هو آخر من بقی من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، و او آخرین صحابی پیامبره. مدتی نگذشت که ان مضى علی ابن الحسین علیهما السلام، که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید. فکان محمد ابن علی یأتی علی وجه الکرامه لصحبته لرسول الله. ببینید چقدر مهمه. امام باقر اون زمان امام شده بودند، امام شدند، بالاترین مقام و منصب رو در اختیار دارند، کسی که واسطه سلام پیامبر به ایشون بوده. حضرت میان به دیدار جابر بن عبدالله، نه یک بار، فکان یعتی، بارها می اومدن. چرا؟ اکرامش میخواستن میکنن. برای چی؟ لصحبتی لرسول الله، چون صحابی پیامبر بود.
عجب.
ببینید صحابی پیامبر در نزد ما شیعیان و ائمه ما چه جایگاهی دارن. اگر کسی واقعا این تعریف صحابی برش صدق بکنه، به جایی میرسه که امام میره چکار میکنه؟ به دیدنش و زیارتش. نه یک بار، نه دو بار، بارها این قضیه اتفاق میافتاد. فجلس علیه السلام یحدثهم عن الله تبارک و تعالی. بعد در اون جلسه حضرت میشستن راجع به خدا صحبت میکردن برای مردم. فقال اهل المدینه ما رأینا احدا اجرع من هذا، ما شخصی جریتر و پرجرأت‌تر از این جوان ندیدیم. فلما رأى ما یقولون، وقتی مردم چی میگن، گفت اینا را از پیامبر نقل میکنم. حدث ما من رسول الله صلی الله علیه و آله، مستقیم از خدا، خوشحال میشه مستقیم از خدا نقل کرد. گفت هر گفتن خب شما نمیفهمید، من شما از پیغمبر نقل میکنم، از پیغمبر، از خدا، اشکالی داره؟ اهل المدنه گفتن که ما را اینا احدا قط اکیده با من هادا یحدثنا عمن لم یره، عجب آدم دروغگویست، از کسی که ندیده بر ما رو بعد نقل میکنه. فلم ما را ما یقولون حدثم من
رسول الله
جابر ابن عبدالله، تو آقا من پیغمبر خود جابر کیده، فرض بگیرید جابر نار بر من گفته، اشکالی بیش میاد؟ قال فصدقو، تصدیقش کردن. اون وقت حضرت چه کسی بود؟ و کان جابر ابن عبدالله یعطیه و یتعلمه، حضرت کسی بودن که جابر میومد پیششون
علم یاد میگرفت،
علم یاد میگرفت. اما این مردم خب نمیفهمیدن مقام حضرت رو، چون نمیفهمیدن چیکار میکردن؟ میگفتن که نمیشود که این شخص به اصطلاح خودش از خدا نقل کنه یا خودش از پیامبر. خب همین نشونه که اهل بیت علمشون از چی گرفتن؟ از پدرشون، از پیغمبر، از خدا. اما سعد قبلی که شما پرسیدین، نفر اول علی ابن ابراهیم و پدرش بودن که هر دو مشخص هستن، مجمع علیه هستن.
بله.
عبدالرحمن ابن ابی نجران در رجال نجاشی گفته کان عبدالرحمن ثقتون ثقه یا ثقتن ثقه، عبدالرحمن ثقه ثقه بود، معتمدن علام و یروی در هر چی که نقطه مورد اعتماده. نفر بعد عاصم ابن حمید الحناد، آقای نجاشی فرموده ثقتون عینون صدوقون،
بله
سه تا لفظ جلیل. و نفر بعدی هم منصور ابن حازم بجلی که مرحوم نجاشی هایی گفتن ثقتون عینون صدوقون من جلت اصحابنا و فقهای از بزرگترین اصحاب ما و فقه هاست. این هم
سند صد درصد صحیح
سند قبلی و این هم همچنین. بنابراین ما روایات صحیح و سند رو این چنین در فرزند صحابه داریم. ما خواستیم تحدی کردیم گفتیم آقا یک سند حالا رای دور نمیده برای اهل سنت رو درد میخوره. آقای وهابی شما که ادعا میکنین ما سنی هستیم ما سنی هستیم، یک سند بیارید درش اشکال نباشه. فضلت صحابه گفتیم فضلت خلیفه اول نتوانستن، فضلت خلیفه دوم نتونستن، فضلت خلیفه سوم نتونستن، گفتیم فضلت عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نتونستن. حالا گزارش کردیم آقا یک روایت در فضلت کل صحابه برام بیارید.
روایت صحیح و سند
دارید پیغمبر فرمود آقا کل اصحاب من این چنین دارن؟ نه آقا اون صحابه که شما قبول شدن بیاریم برای ما. ما ها که میاییم از صحابه تجلیل میکنیم ما واقعا سعید و سعید و سند داریم. 12,000 نفر راستگو اهل ایمان اهل بهشت، ائمه ما توقیر میکنن اونها رو، تجلیل میکنن، ائمه ما برای اونها دعا میکنن، ائمه ما میرن دیدنشون، ائمه ما میگن حرف اونها رو اگر رد بکنی دروغگو هستی. بله بعد از خود یک صحابی چیزی نقل کرده، صحابی یه چیز دیگری میفهم، یکی ناسخی که منسوخ بوده اما رد نمیکنه حرفش، میگه برای راست گفتی تو، اما خبر از منسوخ خبر از ناسخش نداشتی. پس ما این چنین صحابه رو توقیر میکنیم، شما برای صحابه چی دارین ارائه بکنید؟
بازم
و یقین داریم هیچ چیز اینها ندارن چون ما قبلا بررسی کردیم. این راجع به این سوالی که پرسیدید خدمتتون
هست. بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. باز هم روایت‌های دیگه هم دیدید در کنار اون عباراتی که استاد داشتن و از اهل بیت نقل کردن در جلسات گذشته. ان شاءالله که هم شیعیان استفاده کنن هم اهل سنت عزیز. از واقعا انسان لذت میبره وقتی که کلام اهل بیت رو میشنوه. الحمدلله که این باب اینگونه گسترده شد در شبکه ولایت که ما روایات اهل بیت هم داریم اینجا میخونیم و استفاده میکنیم. اما هفته گذشته استاد ابوالقاسم پاسخ دادن به این شبهه‌ای که مطرح میکنن، برخی روایت شیعه گفته همه صحابه مرتد شدن به جز 3 یا 4 نفر، دو جلسه تقریبا راجع به این هم توضیح فرمودن و همچنین بحث ارتداد عرب رو مطرح کردن استاد ابوالقاسم در جلسه گذشته که اهل سنت و تصحیح سندیش رو هم آوردن که قائل به این هستن در برخی از روایتی که با سند صحیح آمده کل عرب بعد از پیامبر مرتد شد. در سریال عمر هم این رو ملاحظه فرمودید که به عنوان یک چیزی که خودشون گفتن دیگه بر اساس تاریخ صحیح ساخته شده، دو جا بحث ارتداد صحابه در این فیلم هم اومده بود. اما سوالی که ما داریم استاد ابوالقاسم، باز هم بجزه اون بحث ارتداد صحابه در کتب اهل سنت علیه صحابه مطلبی هست؟ یعنی اتاق فرمان می‌فرمایند که یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، اگر موافق باشین تنفس رو داشته باشیم برمیگردیم. ما سوالمون این هست که باز هم علاوه بر اون بحث ارتدادی که در جلسه گذشته مطرح شد، آیا اهل سنت علیه صحابه از لحاظ اعتقادی این گونه مباحثی رو دارند یا خیر؟ میان برنامه رو می‌بینیم، برمیگردیم ان شاءالله سوال رو مطرح خواهم کرد.
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضمى إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. بسیار ممنونیم که با ما همراه هستید. سوال رو مطرح کردیم، استاد اقلاسم انشاءالله توضیح در خصوصش خواهند داد و بخش دوم هم بخش تماس ها خواهد بود، در خدمتون خواهیم بود. دوست داریم که تماس بگیرید و مطالبتون رو ارائه بدید. سوالی هم اگر دارید در خصوص صحابه حتما مطرح کنید، انشاءالله کارشناس محترم برنامه پاسخگو باشن. الان دیگه فکر می‌کنم شماره زیرنویس باشه برای شما عزیزان، عزیزان شیعه و سنی تماس بگیرن و خیلی دوست داریم نظرتون رو در خصوص این برنامه هم بدونیم. استاد ابوالقاسم، این سوالی که مطرح کردین رو
بله من دو تا عبارت برای شما نشون میدم که اینها با سندهای معروف نقل شده، با سندهای معتبر از اهل سنت نقل شده. یکی بحث ارتداد، یکی بحث فتنه صحابه. ما راجع به ارتداد صحابه مفصل صحبت کردیم، اما ببینید واقعا شما این روایات قابل قبول هست یا نه. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء با سند معتبر نقل میکنه، طبق مقالی خودشون، ابن سعد از یزید، از حماد بن سلمه، از هشام بن عروه، از پدرش، از عروه اولادتون زبیر، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اخر الافاضه من عرفه، از عرفات، خب آدم موقعی که غروب میشه بعد راه بیفته بره برای مشعر، که پیغمبر دیر راه افتادن، من علیل اسامه ینتظره، اصلا خود کاری داشت تا دیر اومدن. خلاصه فجاء غلام اسود افطس، یه غلام سیاه چرده بد قیافه اومد، یعنی اسامه چهرهش این شکلی بود. اهل یمن گفتن انما جلسنا لهذا، ما به خاطر اسامه غلاف شدیم. فلذلك ارتدوا، یعنی ایام رده، ایام رده که شد چون که اینها یه دستور پیغمبر رو در مورد اسامه مخالفت کردن سبک شمرده بودن، چی شدن؟
مرتد شدن.
دقت کنید شما، میگه چون یک دستور پیغمبر رو در مورد اسامه سبک شمردن، مسخره کردن. انما جلسنا لهذا، برای این غلام سیاه شده ما نشستیم، به همین دلیل در ایام رده کل اهل یمن چی شدن؟
مرتد شدن.
چقدر جالب. حالا اگر یک شیعه ای که اینطور ما نمیگیم، حالا یاد بگه که به خاطر اینکه دستور صریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر رو منکر شدن مرتد شدن، ما که نمیگیم
چون با حضرت علی جنگیدن، حالا حداقل
بگه چون با حضرت علی جنگیدن دستور صریح پیغمبر رو کنار گذاشتن مرتد میشن. وا ویلا آسمان به زمین آمد، راجب اسامه اینو گفتن کل اهل یمن شدن مرتد. بابا چیز خاصی نگفتن، بله سرسوال پیغمبر رو سبک شمردن، اما شما که اهانت اونها سب به معاویه به حضرت علی، جنگ طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و به حضرت علی سبک میشمرد، هیچ چیز نمیدونید، اینو سنگین میدونید شما. چون که گفتن آقا به خاطر این معلاف شدیم، خودش میمد دیگه. داده شاید هم به قول وهابیون حرف منطقیه، چون پیغمبر که این که امر اخروی هم امر دنیاوی بود، یه کار دنیاوی اشتباه کرده. پیغام این آدم معطل کرد برای اسامه، خودتر میرفتن منو سر وقت میرسیدن. در نظر وهابیون این کار حرفشون حرف درستی بوده، به خاطر یک حرف درسته به نظر وهابیون کل یمنی ها مرتد شدن، به خاطر جنگ با حضرت علی، به خاطر ترک دستور پیغمبر، به خاطر هر چی. آقای اینها از ایمانشون خارج شدن، مسلمان هم از ایران خارج شدن. وا ویلا شما چه جسارت هایی به صحابه کردی. خب ما نمیدیم چطور اینا رو با هم بسنجیم، کدوم رو قبول بکنیم؟ این یک دقیقا زیل همون. یعنی دقت کنید وقتی محبت به شخصی داشته میکنن چیکار میکنن؟ اسامه رو چون دوستش دارن، حالا به دلیلی از اسامه آخرش چند احضری برگشت، قال وکی سلم من الفتنه من المعروفین، از افراد معروف در زمان فتنه فقط سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و محمد ابن مسلمه سالم موندن. تمام افراد معروف بلا استثناء در زمان فتنه دچار فتنه شدن، در فتنه فرو رفتن، سالم از فتنه نموندن. زمان فتنه چه زمانی است؟
کشتن عثمان.
بله دیگه، اینها فتنه رو کشتن عثمان میدونن. در زمان کشته شدن آقای خلیفه سوم از افراد معروف، من معروفا رو نام میبرم، این واقعا معروف هست یا نه؟ شاید معروف، من اشتباهی میکنم، عایشه همسر پیغمبر معروف هست یا نیست؟ هست. شاید معروف نیستش. طلحه معروف هست یا نه؟
هست.
زبیر هست یا نه؟ معاویه معروف هست یا نه؟ عمار معروف هست یا نه؟ آقای خزیمه تو شهادت این معروف هست یا نه؟ مغیره معروف هست یا نه؟ همینا صحابی بودن، این معروفن. ولی خب اسم اینها در اینجا بود یا نه؟
نه.
تصریح کردن که از افراد معروف فقط همین 5 نفر سالم موندن از فتنه. خب اگر کسی از فتنه سالم نمانه چه اتفاق میفته؟ من در قرآن کلمه الفتنه رو جستجو میزنم، شما ببینید چه نتایجی میاد. یا در شامل راحت تره، در شامل هم جستجو میزنم. ما چند تا آیه داریم در قرآن، میگه یه عده محکمات قرآن رو رها میکنند متشابهات رو. کسایی که متنبال متشابهات میرن کیان؟ کسایی که فی قلوبهم زیغون، در دلشون زنگار گرفته. فیت تبعون ما تشابه، برای چی؟ ابتغاء الفتنه، برای که فتنه ایجاد کنن. خب پس دل این صحابه زنگار گرفته بود یا نه؟ آیه دوم، کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، یه گروهی هستن که هر زمانی که یه فتنه ای باشه اینا دچار فتنه میشن، از فتنه سالم نمیمونن. حکمشون چیه؟ میگه چی؟ فخذوهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا اینا رو پیدا کردید بکشید. آیه سوم، اهل فتنه ظالم هستند. آیه چهارم، اهل فتنه منافق هستند، سوره توبه آیه 48. آیه پنجم، اهل فتنه باطنن کافر هستن. الا فی الفتنه سقطوا، کسایی که در فتنه بیو فتنه بیفتن چیه؟ و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، کافرین کافر میشن، نتیجهشون کفره. ولو دخلت علیهم من اقطارا ثم سئلوا الفتنه لآتوها، بحث منافقین، اگه فتنه باشه اینا میرن سراغ فتنه. خب از فتنه کیا سالم موندن؟ از معروفین
5 تا 4 5 نفر.
این 5 تا چی بودن؟ صحابی بودن دیگه. آقا میگه شما میگید ارتد در ناس الا ثلاثه و اربعه، راجع به صحابه است. اینطور گفتن ما دیگه، ما که جواب دادیم. شما گفتین از معروفین صحابه فقط 5 نفر از فتنه مقتل عثمان سالم موندن، بقیه همه شدن منافق و کفر کافر.
ولو اینکه هرچند که معروف بودن.
کی گفته؟ وکی کیه؟ دیگه اگه وکی رو شما قبول نکنید بخاری و مسلم رو بذارید کنار، از بزرگترین روات بخاری و مسلمه، از بزرگترین علمای اهل سنته. خب حالا این عالم اینو گفته، اشکالی نداره آقا، مشکلی نداره، چون بحث مقتل عثمان خیلی مهمه در ماجرای کشته شدن عثمان. خب عایشه همسر پیغمبر دخیل بوده، معاویه دخیل بوده، طلحه، زبیر، عمار به قول اونها، محمد ابن ابی بکر، عمرو ابن حمید و دیگه اون فرمانده بیعت رضوان بود، اسمش فراموش کردم، ابن اودیس بلوی و بسیار دیگه از صحابه در فتنه مقتل عثمان دخیل بودن، اینها موجب کشتن شدن. خب اینا از فتنه سالم نموندن، قطعا دچار فتنه شدن. اگر کسی مخالف عثمان باشه میشه کافر، میشه منافق، ولو صحابی باشه. حالا بعدا دو برگشتن خودشو میدونن، اما اون مقطع دچار چی شدن؟ فتنه شدن. یعنی این حرف وکیلی که آقای ذهبی هم نقل کرده میگه حد غیر از این 5 نفر تمام مشهورین صحابه دچار چی شدن؟ نفاق شدن. که اشکال نداره آقا، مشتبه و خیلی برای ساده است اینا. اما شیعه بگه 12,000 نفر همه مؤمن، اما غیر از اینها ما نمیدونیم چطور بودن، حکم کفرشون هم نمی کنیم. میگه ما از ایمانشون خبر ندیم چون اهل ایمان خبر ندادن. آقا آسمان به زمین میاد، شما باید کشته بشین چون این اعتقاد دارین. حتی ما راجع به کسانی که در کشتن عثمان دخیل بودن تفسیر این عبارت وکی مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد تا بدونن. در باب ارتداد گفتن اهل کل عرب، کل مسلمان ها مرتد شدن غیر از اهل مکه، مدینه، طائف. اهل مکه هم که خواستن مرتد بشن نتونستن، اهل مدینه هم که عموماً منافقین بودن. اینو که در واقع به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن. در زمان عثمان هم که این اتفاق افتاده. خب شما چه احترامی برای صحابه قائل شدید؟
همه مرتد شدن،
یا مرتد یا منافق. تازه همونایی هم که در مدینه بودن، عایشه و طلحه و زبیر و امیر المؤمنین، اینا هم باز منافق شدن. خب آیا واقعا شما دارید به صحابه احترام میگذارید؟ شما ادعای میگن دیگه احترام حرمت امامزاده رو
متولیش
بعد نگه داره. شما اگر متولی صحابه هستید اینه احترامتون به صحابه؟ تازه ما هنوز باید ریز کاری نشدیم. اینا کلیاته، یعنی یک مرحله کلی، مرحله بعد از رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که کلی گفتیم، مرحله دوم در زمان عثمان بود که کلی گفتیم، مرحله سوم خودشون در ماجرای سید الشهدا رسول الله گفتن که بعدا مطرح میکنیم که آقا راجع به کشته شدن امام حسین صحبت نکن چون کشته شدن تخصیص صحابه بود. خب کسی که امام حسین کشته چیه؟ مؤمن به حساب میاد؟ هزار بار شما شاکه آقا شیعه کجا؟ شیعه کافره، شیعه منافقه. من نمیدونم چرا که هاشون بودن شیعه ما واسه کجا بس کافر و منافق. خب همین راجبه اون صحابه بگید که ان شاء الله راجبه مفصل صحبت کنیم. الان کلیات، پس دو مرحله تا حالا گفتیم. اینا گفتن کل صحابه غیر از اهل مکه، مدینه، طائف بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم مرتد شدن، که اهل مکه هم مرتد شدن دوباره برگشتن، اهل مدینه هم عموماً منافق شدن. مرحله دومم در زمان عثمان تمام صحابه موجود غیر از این 5 نفر از شناخته شده هاشون دچار فتنه شدن. حالا مرحله بعد هم ان شاء الله خواهیم رسید.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. البته نکته ای عرض کنم خدمتتون که این بحث ارتداد عرب رو شما پخش کردید از سریال عربی افسانه عمر، ولی در فارسیش نبود همچین عبارت. استاد ابوالقاسم
طبیعیه. خب وقتی حالا ما ان شاء الله در این هفته در نوبت خودم باشین هفته
ان شاء الله نمیدونم
تعریفات رو پخش بکنم، پخش خواهیم کرد که در فیلم عربی آیه امیرالمؤمنان میگه که آقا صحابه واسه پیغمبر، میگه عرب ها کلا مرتد شدن، اما تو فارسی چون که خیلی نگران صحابه هستن همه جا باید گلو بلبل باشه، نه قابیل حابیل رو کشته، نه شیطان حتی آدم رو گمراه کرده، همه با هم رفیق بودن. من به نظرم اگر اینها فیلم حضرت آدم بسن تو شیطان یک موجه بسیار خوب باشه که هیچ کار بدی انجام نداده، قابل هم خیلی خوب میشه.
فقط شیعه ها بدن توش،
فقط شیعه ها بدن هستن. یعنی 1400 سال همه گل و بلبل بوده، از اونجای بعد زمان پیغمبر مشکلات پیش میاد.
بسیار متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. انشاءالله نقد سریال افسانه عمر هم ادامه خواهد داشت در شبکه جهانی بلد. اساتید همچنان دونه دونه قسمتاش رو نقد خواهم کرد و اونجایی که لازم باشه مباحث تاریخیش به سمع و نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. ما میان برنامه ببینیم مطابق فرمان یکی مستقیم بریم سراغ تماس ها برای اینکه بسیار خوب، بخاطر اینکه از فرصتم بهتر بتونیم استفاده بکنیم، میریم سراغ تماس. آقای شریفی از البرز، از استان البرز، از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله شریفی.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستم آقای شریفی.
وقت شما بخیر آقای حسینی عزیز، و سلام و خسته نباشید خدمت آقای استاد برادر بزرگوارم آقای ابوالقاسمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. خداوند به شما و مخصوصا با آقای قزوینی عزیز که حالا همزبان ما هستن، عمر با عزت و طولانی عنایت بفرمایید.
موفق باشید
ان شاء الله. در خدمتتون هستم شریفی.
خواستم خدمتتون عرض کنم، یه دوستی عزیز از زنجان تماس گرفته بود دیشب با این شبکه کلامه، دقیق مصلح کردن صحبت کرد، 8 دقیقه یا 10 دقیقه شون رو ایر نگه داشتن. خدا شده از برنامه ورد برای تایپ و گزینه پی دی اف که اینو تایپ کردن نشون دادن، یعنی میگفتش که میخوام دروغ اینا رو برملا کنم، میگفت ما از اینترنت اینو دارم برای شما سرچ میکنم، در صورتی که اگر بنا به گفته خودشون که میگن ما در عصر نوین زندگی میکنیم، اینترنت ما سرعت بالایی، چجوری میشه اساتید ما حالا حداقل یک دقیقه طول میکشه یه گزینه رو پیدا کنه؟
بله.
شما 10 دقیقه طول کشیده یه گزینه رو تایپ کردن. این اگر شما هم اگه بینندگان هم اگر بخوام خدا شده من اینو برای شما ایمیل میکنم، اینو چجوری تایپ کردن و به لپتاپ آقای سجودی ارسال کردن که ایشون بیان کنه. این یک، و یکی هم که این شبکه دوزهای دینی، یعنی این شبکه وصال ناحق، یه استاد که البته ببخشید پیشگل شما رو هم نیست ایشون.
آقای شریفی لطف کنید از عبارات و اصطلاحات مناسب استفاده
بکنید. من آقای مولانا عبدالقدوس، آره بله عبدالقدوس، ایشون بیان میکرد که کسی مواد مخدر مصرف کنه نماز بخونه نمازش درسته. جناب آقای برادر بزرگ آقای ابوالقاسم نظر شما چیه؟ کسی که بیاد حشیش مصرف کنه نمازش عقلش سر جاش نیست، عقل به قول افتنی عقلش یعنی در حالتی که نمیتونه چیزی که داره بیان میکنه یا میخونه درسته یا غلط، به نظر شما این فتوا درسته یا نه؟
طبیعتا من که در حد فتوا دادن نیستم، اما اونجوری که از فتاوا میدونم، زمانی که عقل انسان زایل شده باشه و در حال عادی نباشه، نص آیه قرآنه میگه تا زمانی که متوجه نمیشید چی میگید حق نماز خوندن ندارید، و فتاوا هم مراجع ما دادن در این زمینه که این کار جایز نیست.
و حالا از برادران اهل سنت هم یه خواهشی دارم.
بفرمایید.
ایده ای هستن که این شبکه ها رو نگاه میکنن بدون اینکه تحقیق کنن، بدون اینکه در اون گفته ازشون خواهش میکنن، ببینید برادر من هیچ فرقی نمیکنه، ما در یک کشور و در کنار هم زندگی میکنیم، نشان به آن نشانی که پدران ما 8 سال با هم در برابر دشمن دوش به دوش هم جنگیدن. حالا چطوری میشه یکی که خودش مشرکه، یکی که خودش کافره، من و تو رو کافر میدونه، میونه من و تو رو میخواد خراب کنه؟ میخوام خودتون قضاوت کنید.
بله.
کسی که میاد میگه کسی که مواد مصرف کنه نمازش درسته، آیا میشه به این فرد اعتماد کرد؟
بسیار متشکرم از شما آقای شریفی. سوالی ندارید در خصوص بحث صحابه؟
این که دیگه خیلی از آلات به قول یار گفتن، من یه تشکر ویژه از شبکه ولایت میخوام بکنم بابت اینکه این همه باعث اطلاعات، پیشرفت اطلاعات دینی ما میشه. یعنی خدا شده پسر من 4 سالشه خیلی چیزا یاد گرفت، یعنی من که در سن 30 سالگی اینا رو یاد میگیرم، پسر من در سن 4 سالگی اینا رو یاد گرفت.
الحمدلله خدا رو شکر،
خدا رو شاکری. شبکه ولایت یک نوریه که به قول یار گفتنی به منزل ما تابید، یعنی به همه منزلش، حتی اهل سنت. حالا یکی این نور رو میتونه ببینه، یکی از شدت به قول یافتنی چجوری به خدمت شما بیان کنم.
لطف دارید شما آقای شریفی،
من کوچیک شما
متشکرم از شما، خیلی ممنونیم ازتون.
عزت به تمامی اساتید شبکه ولایت عنایت کنه.
موفق
اگر اجازه بدید این آقا ابوالفضل، ما یه سلامی خدمت استاد بزرگ.
آقا ابوالفضل 4 سالتون؟
بله بله.
بسیار عالی، بسیار عالی. بله سلام علیکم استاد ابوالقاسمی، با شما هستم.
علیکم السلام و رحمت الله، ان شاء الله که موفق موفق باشی ان شاء الله. به 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 کربلایی هم که هست جلال
الله. فقط یک لحظه کوچیک میخوام وقت شما رو بگیرم.
بفرمایید.
خدا شاهده ببین اینا میگن علی و امام حسین علیه السلام دروغه، اینا دروغ میگن. چطوری من اینو به شما ثابت کنم؟ زمانی که کربلا رفتن ما با به وسیله آقا ابوالفضل شد، من از سر کار اومدم دیدم موقع اذان، خدا شاهد این بچه گریه میکرد، گفتم چی شد؟ الانم بغض گرفت. گفت بابا دلم برای امام حسین تنگ شد. خب اگر این بچه 4 ساله چه میدونه امام حسین چیه؟ اگر نوری نباشه این بچه احساس نکنه پاکه. میگه
همون چیزی که آقای شریف همونجوری که اهل سنت نقل کردن که صحابه وقتی میخواستن ببینن فرزندشون حلال زاده است یا نه، میآوردن سر راه امیر مؤمنان میگفتن نگاه کن، اگر به آقا لبخند میزد و با آقا خوشو بش میکرد میفهمیدن این حلال زاده است، اما اگر نه بد برخورد میکردن هم نعرف دا انه لیس مننا، میفهمیدن از ما نیستش.
بسیار عالی، بله متشکریم از شما آقای شریفی. بفرمایید.
در مورد میام برنامه شبکه کلمه عرض کنم. ببینید اینا وقتی میام برنامه رو نشون میدن، تو میام برنامه‌شون یه چاهی رو نشون میدن، یه نوری تابیده اون تو. یعنی شبکه کلمه ظاهرش نوره. اگر دنبالش برید میافتید توی چاه.
بله. بسیار عالی.
حتما به برادران اهل سنته که با چشم باز نگاه کنن. نوری که تابیده، نوری که میبره میندازه توی چاه.
بله.
خیلی ممنونم،
موفق باشی انشالله.
چندین مشاهدم یه سال تونستم صدای شما رو بشنوم و خوشحالم که در مذهب خودم برادرانی به بزرگواری شما عزیزان دارم.
زنده باشید انشالله. ما هم خوشحالیم که شما تماس گرفتید و موفق شدید بالاخره روی خط بیایید و عذرخواهی میکنیم بابت این مدتی که نتونستید روی خط بیایید. آقا پسر بزرگوارتون هم از طرف ما حتما ببوسید و از بینندگان عزیزم درخواست میکنیم برای آقا ابوالفضل 4 ساله‌ای که کربلایی هم هستن حتما یک بار سوره حمد و سوره قل هو الله رو بخوانند که انشاءالله ایشون از گزندهایی که و اتفاقاتی که خدای نکرده در راهش ممکنه باشه در امان باشه. خب تماس بعدی آقای فکوری از کاشان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا سید، خسته نباشید.
سلام
خدمت آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشاءالله حفظتون کنه برنامه‌تون که خیلی عالی، استفاده زیادی ما ازش می‌بریم. من یه چند تا سوال داشتم آقا سید، اگه لطف بفرمایید آقای ابوالقاسمی.
خدمت نسیم.
جوابی ما بدن.
بله بفرمایید.
صحابه دوستدار حضرت علی بعد از وفات حضرت محمد صلی الله، این صحابه ای که خیلی به حضرت علی نزدیک بودن به عنوان شیعیان راستین،
بله.
اینا رو اگه لطف کنن که اسم برای ما بگن،
بله.
چند نفر بودن که بعد از جریان فوت حضرت رسول صلی الله اینا به قول معروف دور حضرت علی بودن، نرفتن به طرف خلفا یا از این جهت که به عنوان شیعه حساب میشن و کسانی که در سریال ما تک و توک دیدیم، ولی آمار دقیقی های وجود داره صحابه ای که واقعا اینا از حضرت علی پیروی میکردن از همون زمان؟
بله. سوال اولتون. سوال بعدیتون؟
سوال بعدی این بود که تو این سریال عمر یا به قول خود شما سریال افسانه ای عمر، آیا حضرت علی توی جنگا شرکت کرده بود حضرت علی یا صحابه نزدیکشون؟ حالا من یه چیزی شنیدم از شبکتون، میخواستم به صورت سریع از خود آقای ابوالقاسمی که به هر حال تو این زمینه ها بعد از آقای قزوینی ما ایشون رو بسیار وارد دیدیم، میخواستم که در این مورد یه توضیح به ما بدن.
بله که امیرالمومنین در زمان فتوحات الخلفاء یا شرکت کردی یا
بله.
سوال دیگه هم داری؟
من شنیدم که اصلا شرکت نکردن.
بله.
حالا بعضی تناقضایی هم شنیدم، میخواستم جواب سریع از استاد.
انشاءالله استاد محترم پاسخ میدن بهتون.
یه سوال دیگه داشتم اگه آقای ابوالقاسمی لطف بفرمایند، این شبکه‌های معروف اهل سنت، شبکه‌هایی که هم معروف اهل سنت میشه جداگونه شبکه‌های وهابی رو به بینندگان، بعضی بینندگان ممکنه امکان داشته باشن بعضی از اینا رو بخوان پیگیری کنن به صورت مستقل، اگه اینا رو به ما معرفی کنن، مثلا همچین شبکه‌ای مربوط به اهل سنته، همچین شبکه‌ای مربوط به وهابیان عربستانه، همچین شبکه‌ای مربوط به فارس و این وهابیان کشور مصر،
بله.
ما با اینا یه آشنایی کلی داشته باشیم، ما گاهی کلیپاشون رو نشون میدیم ولی ما نمیدونیم اینا چه شبکه‌ای هست.
چشم، حتما سوالشون رو مطرح میکنیم. بله دیگه سوالی ندارید؟
یه سوال کوچولو دیگه هم داشتم
خدافظی
میکنم از خدمتتون. این لباسهایی که اهل سنت و شیعه میپوشن لباسهای بسیار مختلفیه،
لباسهای روحانیون رو میفرمایید؟
لباسیان روحانیون،
بله.
لباسهای روحانیون اهل سنت،
بله.
که بعضا تو اهل سنت خیلی هم تنوع وجود داره، هر کی یه چیزی میپوشه.
بله.
خواستم ببینم تو سنت پیامبر کدوم لباس به صورت صحیح از اونجا اومده و کدوم نزدیکترن به البسه‌ای که حضرت محمد و ائمه میپوشیدن. از این جهت هم
که چشم، ان شاء الله سوالتون رو مطرح می‌کنم. موفق باشید آقای فکوری عزیز، خدا نگهدار شما باشه. آقا محمد از خوف از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما آقای مجری محترم و جلیل اسلام آقای ابوالقاسمی.
و علیکم السلام
و رحمت الله.
خسته نباشید. اولا که از برنامه خوبتون واقعا تشکر میکنید. بعد این سری یه سوال داشتم در اون سریال عمر.
بله.
عمر بعد تو کتابا یه جور دیگه نوشته ولی اینا سریالشون یه جور دیگه نشون میدن. میخواستم ببینم چی همه تناقض داره، چی همه تفاوت با تو کتابای خود عرضسنان وجود داره. اینا مشکلشون چیه؟ اینا چی میخوان ثابت کنن؟
چش
اگه کتابا رو قبول دارن که باید طبق کتابا ما سریالی ارتشایی هم زیاد دیدیم کتاب مطابق با کتابا هست ولی اینا مطابق با کتابا هم نیست. مشکلشون چیه؟ وهابی هم خواهن چی رو ثابت کنن؟ خواهن جنگ رو بزن تو کشور ما؟ ما خیلی هم با این برادران شیعه اینجا دوستی صلح صفات همه جا زیارت هم حتی میریم، حتی زیارت امام رضا هم ما میریم. ما مشکلی نداریم. اینا میخوان اینا چی میخوان؟ اینا میخوان جنگ به کشور ما بزنن مثل سوریه که اینجوری کور خوندن. واقعا اصلا قبول نداریم ما اینا رو. مثلا اینا از هر کی میگه اینا شبکه الدسنان واقعا دروغ میگن. اینا هیچ چی با الدسنان همخونی نداره، هیچ صحبتشون اصلا با الدسنان همخونی نداره. نمیدونم اینا چی رو میخوان ثابت کنن.
بله متشکرم. شما سوالی ندارید آقای محمد آقای؟ سوال دیگه ای ندارید؟
یه سوال داشتم آخه.
بفرمایید.
میخواستم بپرسم که اینا که تو جنگ نشون میدن که حضرت علی با مثلا با صحابه دوستی و داشته مثلا تو جنگا شرکت کرده ولی تو کتابا نیست، این خود اینا حقیقت داره اینو که تو کتابا هست درسته یا این که اینا نشون میدن؟
بله چشم، انشاءالله سوالتون رو مطرح میکنیم. سوال شما مشابه تماس گیرنده شیعه عزیز بود، انشاءالله مطرح میکنیم. سوال دیگه ندارید آقا محمد دیگه؟
مرسی متشکرم.
خدا نگهدار شما باشه. انشاءالله این سوالتون رو مطرح میکنیم که سوال هم یکی از شیعه نگرم بود هم از عزیزان اهل سنت. تماس بعدی آقای خیاط محمدی از اردبیل از شیعه نگرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم به حضور شما و آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام.
دیروز یه نفر از برادران اهل شیعه اهل تشیع زنگ زده بود گفت که همه این شعرهای که مولوی و سعدی اینا اونا رو همشون به اهل تفنن نسبت دادن، گفتن که شما شیعه ها هیچی ندارید. منم میخوام که یه دونه
البته ایشون آقای خیاط محمدی عزیز ایشون فرمودن که این سوال رو مطرح کردن شبکه های وهابی که تمام بزرگان ایران سنی بودن و شعرا گفتن اینها شیعه بودن، که انشالله استاد ابوالقاسم در خصوص اگر سوال داری توضیح میدن. حالا در خدمتتون هستم.
من میخوام یه دونه شعر از مولوی بخونم. تو این آقای یزدانی گفت که ما راجع به شعر اصطلاحی نداریم، ما یه دونه شعری میخوام بخونم که از مثنوی.
بله بفرمایید.
بله
فقط لطفا خیلی طولانی نباشه، خلاصه مختصر باشه که ان شاء الله.
بله فقط یه بیتشو میخونم.
بسیار عالی بفرمایید.
میگه که غزل 1621 تو یه بیتش میگه که بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم، بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم. این معنی شعر رو من اینجوری میگم که این بله حالا این اینجوری میگم که این بنی قحافه که میگه این معنیش ابوبکر دیگه، میگه این بنی قحافه هیچ کمالی نداشتن که همش هرچی درباره این بنی قحافه میگن لاف میزنن. میگه بر رافضی چگونه زبنی چگونه زبنی قحافه لافم، بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم.
بله متشکرم. از شما سوال دیگه ندارید؟
نه فقط اینو میخواستم بگم که حالا این مولوی این شعرم گفته که خلاصه درباره امام علیه.
بله والا استاد کیانی هم اینجا که بودن یک شعر خوندن از مولوی، بعد خیلی جالبه همین شعر اومدن کلیپ کردن اینها به عنوان مثلا حالا به تعبیر کفرگویی های مثلا یک رافضی دارن تو شبکه های وهابی پخش میکنن که این کفرگوییه. واقعا اگر اون کفرگویی هست به هر حال شعر مولوی بوده. متشکرم. از شما سوال دیگه ندارید برادر عزیز؟ موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. انشالله این هم مطرح خواهیم کرد بحث این شعرها رو، انشالله صدق حسین پاسخ بدن. آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت. آقای موسوی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای حسینی و جناب آقای ابوالقاسمی بزرگوار.
حال شما خوبه آقای موسوی؟
نوکرتم، شاگردم جناب آقای.
زنده باش آقای موسوی جان. شما بودی تماس گرفتید با همین شبکه کلمه و تماسمون قطع کردن دیگه، درسته؟
بله، من بنده چند بار تماس گرفتم، همین که اون حرفمون باب میلشون نباشه دیگه قطع.
من واقعا متاسفم برای این شبکه‌ای که شما تماس گرفته. خب دیگه همه شما رو می‌شناسن آقای موسوی، بحثی که ما داشتیم رو.
بله.
شما به عنوان یکی از اهل سنت باشون تماس می‌گیرید، یه سوال ساده پرسید، چرا شما بخش خبری که دارید همش سیاه‌نماییه؟ فقط یک قطعاتی رو میاد میبرید از سیاه‌نمایی اخبار، اگر میخواید بگید درست حسابی اخبار بگید.
بله.
و شما رو اینطوری و حرف خیلی عبارت رکیکی هم راجع به شما استفاده کردن آقای موسوی آخرش.
بله میدونم، خدا شاهد جناب آقای حسین، اینا فقط به نکات منفی، اون به اون چیزایی که نفاق، به فقط به این چیزا اشاره میکنن، فقط اینات. بعد عرض کنم مطمئن باشید آقای حسینی، اگه جنگای صلیبی دیگری بین شما شیعیان و این اهل سنت خارج از کشور در بیره
وهابی هم
باشه، این وهابی حالا اهل سنت هم باشه اما خارج از ایران باشه، بنده پشت سر شما خواهم جنگید، اینو مطمئن باشید.
بله
بنده، چون اصلا اینا نیتشون تفرقه است، نیتشون تفرقه است، فقط تفرقه. بعد عرض کنم آقای حسینی، بنده چند روز داخل شهر نبودم، این سربازای ایرانی از دست توریست های جیش العدل آزاد شدن؟
نه متاسفانه. نه
از شما میخوام و از بینندگان عزیز میخوام که برای آزادی این سربازان ایرانی واقعا دعا بکنن، از دست توریست های جیش العدل.
بله انشاءالله.
من یه سوال داشتم خدمت جناب آقای ابوالقاسمی.
بفرمایید
عزیز. جناب آقای ابوالقاسمی، آیا این در مورد تحریف قرآن آیا امکان داره که اون تحریف قرآن صورت گرفته باشه و اون آیاتی هم که میگه قرآن نزد ما لوح محفوظه و قرآن اصلا نمیشه یک کلمی از این رو اضافه کرد یا کم کرد، آیا امکان داره که این آیه ها هم در همون زمان جمع آوری قرآن که توسط حضرت عثمان رضی الله عنهم جمع آوری شد، این آیات هم به قرآن اضافه شده باشه برای اینکه مردمان قرن‌های آینده دیگه مثلا فکر نکنن که این قرآن قابل تحریفه؟ آیا این امکانش هست یا نه؟ یا اصلا
آقای موسوی میخواید روی خط جوابتون رو بدم؟
تشکر میکنم در خدمتتون آقای.
در دانشگاه الازهر یکی از کسانی که پایان نامه دکتره ادبیات میخواست بنویسه یک متن ادبی تهیه کرده بود، آورد به عنوان پایان نامه‌اش تحویل داد و در جلسه دفاعی تمام اساتید به اون نمره 20 دادن. جز یکی از اساتید گفت این پایان نامه مردوده. گفتم برای چی؟ گفت تو فکر میکنی من نمیدونم متن رو از کجا آوردی؟ باز کرد نهج البلاغه رو، این متن که تو آوردی این خود به اثری است، این قسمت متن این خود به اثری است، این قسمت این خود به اثری است، صفر مردود. بابا وقتی نمیتونن مثل اون کلماتی که واقعا انتصار کرده ثابت شده، اون نه از خود پاکه واقعا بعدش حالا از چیزم ضعیفه، اما مثل اون خطبه نمیتونن بیارن، حتی انسانه، شما تصور میکنید مثل کلام خالق میتونن بیارن؟
و قطعا
اصلا ممکن نیست که کسی بتواند مثل کلام خدای متعال بیاره. اگر کسی یه مقدار با ادبیات قرآن آشنا باشه میفهمه اصلا این ادبیات یه چیز ما فوق تصور انسانه. حالا بگیم اینا حذف کردن، نه این حرفا حرفای خنده‌داریه، اگه کسی این شبهات مطرح کرد شما فقط به او بخندید، بگید آقا همچین اصلا ممکن نیستش، یعنی تو واقعا خدا رو نشناختی که این حرف رو داری میزنی.
بله البته واقعا نکته هم که هست این است که ما حالا با این همه اختلاف و این همه حالا اونها ما رو تکفیر میکنن، کافر میدونن، مشرک میدونن، این همه بحثایی هم که بین ما و وهابیت هست، باز همین قرآنی که روی میز شبکه جهانی ولایت هست روی میز اونها هم هست. یعنی اگر این دو قرآن رو کنار هم بگذاریم حتی یک حرف هم با هم دیگه تفاوت نداره و این واقعا یکی از علائم معجزه بودنش که با این همه اختلاف، با این همه اختلاف نظر، باز هم کتاب آسمانی که ما بهش اعتقاد داریم یک کتاب، فقط در برداشتایی که از این کتاب داریم با هم دیگه اون اختلافات هست و گاهن طرف مقابل هم کمکاریایی میذاره در این خصوص و برخی از آیات استناد نمیکنه، مگر نه الفاظ همین قرآنی که ما داریم نزد همون وهابیهایی که در اون شبکه نشستن هم همون الفاظ هست. این واقعا معجزه بودن قرآن رو نشون میده. آقای موسوی سوال دیگه هم دارید؟
پس جا جواب شما برادران شیعه نسبت به این که بعضی از علمای شیعه فرمودن که قرآن تری شده، جواب شما در این مورد چیه؟
ما که میگیم عموما چنین اعتقادی نداشتن، اگرم ادعا بشه هم چنین اعتقادی هست میشه اشتباه کردن حد اکثر. موفق باشید آقای موسوی عزیز، خدا نگهدار شما باشه. دیگه اون کسی که خیلی دیگه به کلامش استناد میکنن آقای نوری هست که بحث تعریف کتاب رو خون مطرح کنه، به ایشون استناد میکنه که ایشون هم فرمودن در کتاب اگر مراجعه بفرمایید اعیان شیعه سید محسن امین یا کتاب ازدری آقا بزرگ تهرانی، که ایشون هم آخر عمرشون جوابیه که برای اون مبحث نوشته شده بود، هرچند 500 روایت از کتب اهل سنت، بیش از 500 روایت طبق نقل آقای میلانی در کتاب تحریف القرآن صفحه 31 آورده، باز هم گفتن که این کتاب بنده در کنار مقابل جوابیه که برای این کتاب نوشته شده باید خوند و در غیر این صورت حلال نیست اصلا خوندن کتاب من. این هم نظر عالمی که خیلی بهش استناد میکنن که قرآن تحریف شده. ان شاء الله در بحث‌های مفصل به این پرداخته خواهد شد. اما ما بریم اتاق فرمانی یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم تا همینجا سوالاتی که شما بزرگواران مطرح فرمودید رو انشاءالله از استاد ابوالقاسم خواهیم پرسید. با ما همراه باشید.
سلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله،
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب بریم سراغ پاسخ ها. من سوالات شما بینندگان عزیز رو میپرسم دونه دونه. استاد ابوالقاسمی فکوری از کاشان از شیعیان گرامی بودند، فرمودند که نام درخواست کردن که نام صحابه ای که با امیرالمومنین بودند بعد از پیامبر رو شما بفرمایید.
راجع به نام صحابه که با حضرت بودند ما ان شاء الله بحث مفصلی خواهیم داشت، البته ما بعدش رو مطرح کردیم چند قبیله از جمله قبایل مالک ابن نویره و دو قبیله همپیمان او، تمامی اینها شیعیان امیر مؤمنان بودند که به دستور خلیفه اول مردهاشون کشته شدند و زنهاشون به اسارت و کنیزی گرفته شدند. البته بعضی از مردها فرار کردند، برادر مالک ابن نویره اومد و با دلیل و مدرک اسلامشون رو ثابت کرد و زنهای قبیله رو برگردوند. البته مطرح کردند که بعضی از زنها در همون زمان حامل شدند و برگشتند، یعنی چه جنایتی رخ داد. پس چند قبیله بودن، این که ما میگیم 12000 نفر طبیعی است و بعید هم نیست، و چرا حمله نکردن در اون زمان؟ خب مشخصه وقتی که اینها تا خبر بهشون برسه برای امیر مؤمنین که خلافت از حضرت گرفته شده و بخوان آماده بشن، مثل الان نبود، خبر به اونها رسید، اونها اومدن مدینه بررسی کنن خبر راست یا دروغ، دروغه، با خود حضرت صحبت کنن که چه اتفاقی افتاده. وقتی برگشتن خب دیگه معروف خالد بن ولید آمد و به اونها خیانت کرد و در حال نماز اونها رو دستگیر کردن و این هم باز مظلومیت شیعان امیر مؤمنین صادقونه که حالا تعداد زیادی هستن، به صورت مفصل ما راجع به اونها صحبت خواهیم کرد و اسم خواهیم برد اونها.
بله، سوال بعدی که ایشون مطرح کردن در خصوص این بود که آیا امیرالمومنین در جنگ های خلافا شرکت کرده بود؟ سوالی که از عزیزان اهل سنت هم بود، آقا محمد از کاف همین سوال پرسیدن، در زمان فتوحاتی که داشتن خلیفه دوم امیرالمومنین شمشیر کشیدن و در جنگ ها بودن یا خیر؟
مدرکی بر این که امیر مؤمنان در زمان خلفا در زمان فتوحات اونها شرکت کردن وجود نداره، بلکه دلیل برعکسش وجود داره که حضرت در هیچ جنگ از جنگ ها شرکت نکردند و همین هم جای تعجب برای برخی شده بود که شایع کردن چون حضرت علی به جنگ نیامده ترسوس.
بله،
و حضرت سخن کردن من کی ترسو بودم؟ چه کسی در زمان پیامبر سراغ بزرگان اونها میرفت اونها رو میکشت جز من؟ کسی نبوده. و جالب تو همین فیلم عمر که درست کردن، حالا تو فارسی حذف کردن که این هفته ما پخش کردیم، اون صحنه که عمرو بن عبدود میاد به این سمت خندق، خب صحابه همه ایستادن، اینست که ابوبکر عمر نباشن، نه هستن، حضرت علی میان جلوش رو کنن جنگیدن، عمرو بن عبدود شمشیرش رو حرکت میده، اینا میترسن. جالبه تو فیلم عربی ابوبکر و عمر ایستادن میترسن، اما تو فیلم فارسی همینا حذف کردن.
بله
خب ما نمیدیم که اینا چقدر امددار هستن. نه، حضرت در هیچ کدام از جنگ ها شرکت نکردن، فقط خود اهل سنت یک جا رو مطرح کردن، اونم جنگ به دستور ابوبکر نبوده. کجاست؟ اون زمانی که خوب دقت بکنید، اون زمانی که آقای ابوبکر لشکر اسامه رو راهی کرد، با اینکه در اون زمان همه گفتند لشکر الان بره، الان مرد مخالفین میریزن مدینه رو اشغال میکنن، یعنی بعضی که قبیله مالوف اینا رو کشتن، گفت برین برای جنگ با به اصطلاح رومی ها. اون موقع که رفتن شهر مدینه خالی شد، دار امیر مؤمنان نیمه شب شمشیر به دست گرفتن، در کوچه های مدینه میچرخیدن و همین که خبر رسید به مخالفینی که حضرت علی داره تو کوچه های مدینه میچرخه، دیگه جهت حمله بندر به خودشون راه ندادن. این هم به دستور کسی نبود، این برای حفظ از زنها و بچه های مسلمان ها در مدینه بود. این هم خودشون نه کردن، شیعه هم چیزی نداره پس هیچ جا ندارن که حضرت علی برای خلفا به جنگ رفته باشه.
بله، البته در کتب اهل سنت، حالا کتب وهابی ها که بگیم، آقای ابن تیمیه در مجموع فتاواش هست و همچنین آقای ذهبی هم همچنین عبارات رو داره، تصریح کردن و جمیع الحروب التي حضرها علی رضی الله عنه بعد وفات رسول الله، تمام جنگ هایی که حضرت علی شرکت کرده، ثلاثه حروب، الجمل و صفین و حرب اهل النهروان، این رو تصریح کردن که فقط این سه تا جنگ داشته امیرالمومنین و جنگ دیگه شرکت نکرده، که حالا سوال هم شیعه گرامی بود و هم عزیز اهل سنت که تماس گرفت. استاد حسینی فرمودن که شما شبکه های وهابی و شبکه های اهل سنت رو معرفی کنید تا مردم بدانن، چه توضیحی دارید در این خصوص؟
خب میدونن همگان شبکه ماهواره‌ای داشتن هزینه بسیار زیادی میخواد و خب طبیعتا اهل سنت حکومت خاصی در اختیار ندارن. الان چند کشور هستن که عموماً کشورهای وهابی هستن، یا سلفی یا وهابی، و اونها دارن بودجه شبکه رو تامین میکنن، لذا غالب شبکه ها شبکه های وهابی است، جز دو سه شبکه که این شبکه ها مرتبط است با اهل سنت مصر و اهل سنت جنوب افریقا. یکی شبکه الازهر، یکی هم شبکه صوفی، دو تا شبکه صوفی است، سه تا شبکه است، یکی شبکه الازهر، دو تا شبکه صوفی، اسم فراموش کردم چه شبکه صوفیه که معروف هم هست این شبکه ها، و یک بند هم علمای اهل سنتی که گرایش صوفی دارن میان در اینها و رسوا کردن وهابیون رو، و دو سه مناظره در این شبکه ها رخ داد که فاتحه وهابیون در این مناظرات
خونده شد. فارسی که نیستن
اینها، نه عربی. فارسی ندارن، چون اهل سنت شبکه فارسی ندارن، چون عربستان اگه پول بده بعد برن تحقیق عربستان بکنن چه شبکه وهابی. و خب دیگه حزنه اگه اهل سنت، البته حالا استاد ما تو رو قضیه فرمودن که بره. ما آیت الله مکارم فرمودن ما حاضر هستیم حزنه برای اهل سنت تامین، یک شبکه خود اهل سنت داشته باشن،
یعنی کمکشون خواهیم.
بله، اگر واقعا یک شبکه سنی باشه بودن ما حاضر کمک کردن هستیم.
بله، هرچند که در این شبکه هم استاد قزوینی، آیت الله قزوینی بارها فرمودن که حاضر هستیم اهل سنت عزیزان بیان اینجا و اگر مطلب خاصی رو دارن در همین شبکه حالا یا با کارشناسش، اگر هم نخواستن بدون کارشناسش چیه فرمایشاتش رو بفرمایند و بعد از اینکه رفتن اگر پاسخی نیاز بود شبکه ولایت ارائه خواهد داد. و این شبکه رو بارها فرمودن که نه تنها فقط شبکه شیعه بلکه شبکه عموم مسلمان ها و عموم آزادی خواهان هست که میخوان مطالب خودشون رو ارائه بدن. استاد حسینی فرمودند که بین لباس روحانیون شیعه و اهل سنت تفاوت هست و این تفاوت از کجا منشأ میگیره و لباسی که پیامبر میپوشیدن به چه صورتی؟
فرق اساسی بین لباس شیعه و اهل سنت نیست. اگر شما دقت بکنید علمای شیعه و علمای اهل سنت هر دو عمامه به سر میذارن، مدل عمامه بیشتر فرق میکنه
که اونم مناطق دیگه.
بله، البته جدیدن خب الان بعضیا به خاطر ارتباطی با اروپا شدن کوچ شلوار رو کراوات میذارن، اون نه، اونو ما قبول نداریم. بعد از علمای اهل سنت کشور دیگه هستن، خب با کت شلوار کراوات که این واقعا ما خودمون شایسته نمیتونیم، اما این که عمامه به سر میگذاشتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر مسلمه. اتفاقا یک شب قضاوت با شما کلا همین مطرح کردم و روایات اهل سنت در باب استحباب عمامه رو آوردم که چقدر عمامه مستحبه، حالا با رنگ های مختلفش، چه مشکی، چه سفید و دیگر رنگ ها. قبل ما شیعیان عمامه مشکی علامت سیادت میدانیم و عمامه سفید، رو شده نماد برای کسانی که سید نیستن، ولی حالا اجباری هم نداره، یعنی اگر در دیگه کشور باشه هر عمامی هر رنگ خاص می نسرش می دارن که می دارن به رنگ های مختلف علمای اهل سنت. و حتی در ایران من در بعضی از جلسات بعض از علمای اهل سنت عمامی آبی سرشون بود، عمامی سبزنگ سرشون بود که دیدم اینا رو خودم. پس یه بحث بحث عمامه است، بحث دوم بحث جبه است یا لباس شبیه این لباسی ما ترمون هست. خب این رو هم که هم شیعه موشم اهل سنت، نه یک لباس رایجه، همه دارن و در زمان پیغمبر هم همین مرسوم بوده، جوب بدنشو میکنن حضرت، و از ائمه علیهم السلام هم رسیده. جالب اینجاست در مورد وصف لباس امام زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف که دیگه اهل سنت نقل کردن نه شیعه،
همون عبارتی که دیدند حضرت
مهدی. بله، همون عبارتی که آقای به اصطلاح اگر اسمشو فراموش کردم الان
داستان این هست که ایشون سوال رو درخواست کرد.
الان عبارتشو پیدا میکنم. آقای حسن العراقی در کتاب الطبقات الکبرى، ملاحظه میکنید حسن العراقی دیگه به عنوان بزرگ اهل سنت در زمان خود، یعنی تمام تقریبا 90% اهل سنت در زمان او شاگردش بودن.
عجب.
بله. الطبقات الکبرى آقای شعرانی در کتابش صفحه 139 میاد راجع به آقای سیدی حسن العراقی صحبت میکنه که این آقا میگه من مهدی رو دیدم و ظاهر حضرت چطور بوده. اینجاست میگه وکانت عمامته که عمامت العجم، عمامی حضرت عمامی عجمی بود، عمامی غیر عجمی همون عمامی است که مصری ها و سوری ها و اردنی ها سرشون میگذارن که کلاهش دورش پاشر میبیشن، یه میگن عمامی غیر عجمی، عمامی عجمی و عمامی ما ایرانی ها میگن به این مدل عمامه. میگه بر سر حضرت مهدی یک عمامه عجمی بود و علیه جبه، یک جبه ای هم حضرت داشتن من وبر الجمال، از پشم شطور، یعنی دقیقا شبیه عبای ما. از ظاهر میشه ظاهر یک روحانی شیعه. حتی راجع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اون علمای سنی که میگن حضرت رو دیدن با این شهره میگن دیدن. اما متاسفانه همون برنامه عرض کردم، ما روایت داریم پارچه سر انداختن مصحب برای کجاست؟
دستشویی.
برای سرویس بهداشتی. فقط یک جا مصحب به انسان پارچه سرش بندازه بره. این وهابیون کاری که برای سرویس بهداشتیه برای همه جا دارن فکر می‌کنن الان همه جا سرویس بهداشتی، نه اینطور نیستش. چیزی که برای اونجاست میان در همه جا، چیزی که برای همه جا مصحبه اصلا سرشون نمیذارن. خب این چه کاری است که شما انجام میدید؟ واقعا همه سنت‌ها رو دارن تغییر میدن، حتی ظاهری که مرسوم رو در زمان پیامبر، لباس های تا وسط ساق، خب خود پیغمبر اینطور نمی‌پوشیده. اصلا اینو جزء علائم خوارج مطرح کردن پیغمبر، که از عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام نقل می‌کنن که افرادی هستن اونها رو دیدید بکشید. خیلی عجیبه. بعد علامت اون چیه؟ سیبیل تراشیده، ریش های بلند، عذرهم الی انصاف سوقهم، لباسشون رو تا وسط ساق می‌گیرن. خب چرا وهابی اینطور میشن؟ پیغمبر که اینطور نبودن که.
استاد آیه عریفی یا عریفی، حالا دوستش هم گفتن این آقایون، ظاهرا فتوا هم دادن که واجب اینقدر باشه اندازه لباس.
اگر گفته یه خودشون داره، یعنی فتوا از پیغمبر نرسیده، از خودشون رسیده.
بسیار عالی. برادر عزیز دیگه ای که سوال داشتن این بود که آقای محمد از خوف بود، فرمودن که چرا اینقدر سریال افسانه عمر تفاوت داره با اون چیزی که در کتاب‌ها اومده، و بعضش هم حالا فرمایش رو داشتن در خصوص اینکه هدف اینا اختلاف انگیزی و غیره هست. سوال سومشون هم مشترک بود با سوال قبلی که شما پاسخ فرمودید آیا امیرالمومنین در فتوحات شرکت داشته یا خیر. استاد ابوالقاسمی توضیح بفرمایید با توجه به که خودتون از کارشناسانی هستید که این سریال رو نقد کرد.
اگر این سریال با کتاب‌ها موافقت داشت ما تعجب می‌کردیم. شما فرض کنید اون روایاتی که اهل سنت در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارن، یه فیلم طبق اون روایت درست شد، چه فیلمی بود؟
هر حال سرپا با ادرار میکرد نموزه
فیلم بلا. موهن
بعد
همون فیلم موهنی که اروپایی ها درست کردن بر ضد رسول خدا صلی الله علیه و آله هم شیری بود. هر چی در کتب، حالا متاسفانه ما که میگیم اهل سنت قبول ندارن و علماشون رد میکنن، حتی اگر در بخاری باشه، اما وهابی اون قبول دارن، یعنی اگر چه اهل سنت از یک سو میگن ما بخاری متون کامل قبول داریم، اما به این روایت میگن قبول نداریم، اما برعکس وهابیون میگن ما قبول نداریم بخاری مسلم، به این روایت مثلا میگن دا چیه؟
صحیحه،
قبول داریم.
بله
این واقعا دقیقاً ضد اهل سنت عمل میکنن. خب اگر بخوان طبق روایت عمل کنن که فیلم موهن، حالا فرض کنید شما بخوان طبق روایاتشون ازدواج عمر با ام کلثوم درست بکنن، چی میشه؟ حضرت علی یک دختر یا زینت بکنه بفرسته پیش عمر، زبانم لال، عمر هم دامن دختر بزنه بالا و به ساق پای او نگاه بکنه. خب اینو میتونن واقعا نشون بدن به عنوان زندگی عمر و حضرت علی یا مسائل دیگه. اگر بخوان واقعا اون چیزی که در تاریخشون به عنوان تاریخ خلیفه دوم اومده، یه فیلم مهم باید درست بکنن. چه بهمون که اومده. لذا ما یقین داشتیم این فیلم 100% یک چیزی که با روایتشون قابل تطبیق نیست.
بله. ما ان شاء الله سری دوم تماسان هم خواهیم داشت اگر فرصت باشه، ان شاء الله تماس دیگه هم خواهیم گرفت سوالاتشون رو. اما آقای خیاط محمدی راجع به بحث شعر مولانا فرمودن و اینکه اینها میگویند که تمام شعرهای ایران زمین سنی بودند و حالا ظاهرا علاقه به اهلوید نداشتن، وقتی اینها دارن ازشون حمایت میکنن یعنی همچین مضمونی رو میخوان ازش برداشت.
من یک عبارت از فردوسی برای شما میخونم که شما خودتون راجع به ایشون حکم میکنید که آیا واقعا شیعه است یا سنی. من البته حالا یک چیزی هم در ویکی‌پدیا گذاشته خیلی جالبه، علی در ادبیات فارسی، اگه حضرت کنتا فرمان، در اینجا بسیاری از شعرها رو آورده که به اصطلاح به هیچ وجه قابل مقایسه با اون چیزی که اهل سنت به حضرت قائل هستن نیستش. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای، که به نزد نبی و وسی گیر جای تو بعضی نسخه آمده.
بله.
گرد زین بدایت گناه من است، چنین است و این دین و راه من است، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم، دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمن در جهان خود دل است، نباشد بجز از بی پدر دشمنش.
من جرئت نکردم بی شرط بخونم صدا.
نباشد جز از بی پدر دشمنش، که یزدان به آتش بسوزد تنش، هر آن کس که در جانش بغض علی است، از او زارتر در جهان زار
کیست.
این رو آقای فردوسی گفته. آیا واقعا میشه گفت فردوسی با این شعر سنی بوده؟ اگر بگن سنیه، خب یک مدرک دیگه برای این که دشمنان حضرت علی حرام زاده هستن به کتب اهل سنت
اضافه شد،
اضافه میشه. اگر بگن آقا شیعه است، خب دیگه خودشون جواب خودشون رو دادن.
بله. بعد تماس بعدی آقای موسوی بودن، استاد قاسمی میشه تماس گرفت.
حتی حالا من یکم متفکر از مولوی دیگه، شعر خیلی معروفه، شعر بن مایروخ که باغ گلستانم آرزوست، بکشایلت که قند فراوانم آرزوست. در این شعر آخرش میاد میگه چی؟ خیلی عجیبه. زین همراهان سوس اناسور
دلم گرفت.
همراه به عربی میگه چی؟
صاحب،
که صاحب میشه اصحاب. جمعش میگه چی؟
اصحاب.
زین همراهان سوس اناسور دلم گرفت، از این اصحاب سوس عنصر خسته شدم، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. شیر خدا کیه؟
امیرالمومنین.
یک کسی که میگه اصحاب سوس عنصرن، شیر خدا از دریو میخوام، این شیعه از یا سنی؟ من نمیدونم اینا چطور میان با شعر روی اینها رو به خودشون میبندن. بله، حالا اگر هم شعرهای اینها در مدح خلفا ثابت بشه، به نفع ما میشه. چرا؟ میگیم اول سنی بودن بعد
شیعه شدن.
یعنی اگر این رو هم بگن باز به نفع ماست، ما ضرر نکردیم تو این قضیه.
بله دیگه، با این توصیف من فکر می‌کنم دیگه وارد این موضوع نشن بهتره، به خاطر اینکه بعد استفسار اینها رو بپذیرن. استاد حسین، آقای موسوی تماس گرفتن، حالا ما ان شاءالله سری دوم تماس هم خواهیم داشت. آقای موسوی هم که تماس گرفتن، من برنامه‌شون رو دیدم، ایشون تماس گرفته با شبکه کلام از آقایش، یه انتقاد خیلی کوچیک گفت شما فقط دارید نقاط منفی رو، که خب ممکنه ما هم نقاط منفی هم داشته باشیم، شما چرا فقط این رو بگید؟ آقای هاشمی بعد از اینکه ایشون رو قطع کرد گفت حالا تونجی که تو ذهنم مردم، برای اینکه جلوی تنفرشون رو از این تماس بگیریم، مجبوریم شما رو قطع بکنیم، که این برخوردشون با آقای موسوی بود.
طبیعتاً اینها وقتی که اینا به قول معروف حالا یک خصلت خوب اگر داشته باشن شبکه های وهابی ها، مثل سگ به صاحبشون وفا دارن. از عربستانی ها پول میگیرن، از قطری ها پول میگیرن، به اونا وفادار هستن. اصلشون عرضه فراموش کردن، اما از این جهت خوب به اونا وفادار موندن. استاد ماهی توسی میفرمودن که یکی از وهابی ها در زمان جنگ صدام با کویت اومد پیش ما، خب میدونی دیگه اون زمان کویت جنگ صدام با عربستان، کویتی ها خیلی از دست صدام شکی بودن.
بله.
قبل از اون خیلی هیز گفتن صدام چون با شیادش میدنگید، بعدش خیلی شاکی شدن، گفتن در مکه بودن که از نامد شروع کرد چیز گفتن برادر ما چطوره؟ گفت منظورت کی از برادر ما؟ صدام. گفت صدام برادر ما نیست. گفتن برادرم نباشه خوب امانت داره. گفت یعنی چی امانت داره؟ گفتش که اون موشکایی که شما بهش دادین به خودتون برگردون.
بله.
این آقای هاشمی و امثال هم اون چیزهایی که از عربستان گرفتن خوب وفادار به قول خودشون وفادار موندن، جوسی خالق خلسه است. چون با این کاری که کردن همه ایرانی ها رو از وهابی ها زده کردن، اون جسارتی که آقای سوجودی به سید الشهدا استحسان کرد، اون جسارتی که اون شخص آلمانی به صدیقه طاهر سلام الله علیه کرد، اون جسارتی که حیدری به تمام زنهای شیعه کرد، خب مشخصه با این کارشون همه شیعیان از وهابیون زده شدن و خوب اینا خواستن به اصطلاح وفادار بمونن، ولی دیگه دوستی خالق خلسه شد برای وهابیون.
بله متشکرم از شما. بریم برای آماده بشیم برای سری دوم تماس. فقط شما فرمودید دیگه آقای جهودی اسمش آوردید، من دوباره باید بگم آقای جهودی ما فراموش نکردیم اینکه آقای حیدری چگونه جسارت کردن نسبت به شما و نسبت به خانواده شما، و شما گفتید اگر همچین حرفی رو زده باشه من اون شبکه رو ترک میکنم، و هنوزم که هنوز در اون شبکه هستید و هر برنامه‌ای که برید من دوست دارم اول برنامه یادتون بیاد اون حرفی که آقای عبدالله حیدری کالکراف‌زاده بهتون گفت رو حتما یادتون بیاد، اگر دوست داشتید بنویسید برای خودتون بعد برنامه رو اجرا بکنید. بینندگان عزیزم هر بار چهره ایشون رو دیدن یاد اون حرفایی که نسبت به ایشون گفته شد و شرطی که ایشون گذاشت اگر همچین حرفایی گفته شده باشه در شبکه نسبت به حرفایی که به ایشون برمیگشت در اون شبکه ادامه نخواهد داد. بریم سراغ ادامه تماس. اتاق فرمان فاصله داشته باشیم یکی مستقیم بریم سراغ تماس ها، چون فرصت خیلی محدوده. مستقیم بریم سراغ تماس ها چون حدود 12 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خانم مرادی از اصفهان از شیعان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. اگر تماس ها محدود باشه ما به عزیزان بیشتری میرسیم. سلام علیکم.
سلام وقت شما بخیر. من فقط یه سوال از خدمت استاد محترم داشتم و اون این سوال در صدر اسلام زنان و دختران هم جزء صحابه حساب میشدن یا نه؟
بله.
این سوال اینکه صبح به شب اینا سکونه بودن یه سوال قانع کننده ای دیدیم، چون که بالاخره اسلام یه آزادی هایی به زنها داده بود و آیا بعد از وفات پیامبر در واقع خانم ها حمایت مؤسس داشتیم برای امیرالمومنین یا نه؟
سوالتون همین هست خانم مرادی؟
بله فقط همین.
بسیار عالی متشکریم. چشم انشاءالله استاد ابوالقاسمی پاسخ میدن که آیا صحابه خانم هم داریم یا خیر و توضیح در این خصوص. آقای بلوچ از چابهار عزیز اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام.
در خدمتتون هستیم آقای بلوچ.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب ابوالقاسمی و جناب حسینی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من شما برادران عزیز تقاضا دارم که شما از کارشناسان اهل تفنن بیشتر استفاده بکنید.
بله.
آقایونی که در خارج از آب جلالود مایی میگیرن روشون کم کم بشه. بالاخره ما هم بفهمیم که وحادی کیه، اهل تفنن کیه. در این خصوص از برادران اگه امکان داره برای شما، از شما تمنا میکنیم از برادران اهل تفنن بیشتر دعوت بکنید تو این برنامه‌تون تا مردم گرایششون کمتر بشه به شبکه‌های خارج از کشور. چون ما ایرانی همشون چه اهل تسنن باشه چه اهل تشیع باشه فرق نمی‌کنه، همش ما یه خانواده هستیم در واقع.
بله قطعا. سوالی هم دارید برادر عزیز راجع به این برنامه؟ سوالی هم دارید؟
نه سوال ندارم، فقط تشکر دارم.
زنده باشین انشاءالله، موفق و معید باشید، شما رو به خدا میسپاریم. آقای بهادری از کرج از هنرمندان و عزیزان ایران زمین. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بفرمایید.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب آقای حسینی، جناب آقای ابوالقاسمی. خسته نباشید.
موفق باشید ان شاء الله.
من سوالی داشتم از جناب آقای ابوالقاسمی، حالا ایشون بهتر چون به هر حال تحقیق کردن بهتر میدونن. این سریال جناب عمر که داره پخش میشه، من فکر میکنم که نویسندگان، تاریخ نگاران ما فکر کنم خیانت در تاریخ کردن در مورد جناب عمر، چون اصلا هیچ فضیلتی از جناب عمر در کتابان نوشته نشده، ولی ماشاءالله این فیلم همش سراپا فضیلت جناب عمر رو و اون شکلی که از جناب عمر ساختن فکر میکنم با این خیلی فرق میکنه. من اینو دوست دارم جناب ابوالقاسم توضیح بدن. یکی اینم، یکی هم که من به چیزی برخوردم، شبهنامی از جناب خلیفه دوم در یکی از در قرآن سوالی داشتن، خواستن از جناب عمر بپرسن که ایشون با ترکه درخت خرما افتاد به جون این بنده خدا، صورت و بدن اینو خیلی زخمی کرد.
بله.
ایشون گفتش که بابا من بلکنی خرم اکولگی دوم نداشت، من سوال نخواستم، فقط بذارید من برم. یکی این، یکی هم در حدیث در صحیح بخاری صفحه 220 روایت 1269 روایت از ابن عمر هست که میگه عبدالله ابن عبید پدرش منافق بوده، میاد خدمت رسول الله، میاد رسول الله پدرم در حال مردن هست، درخواست کرده که شما پیرن مبارکتون رو بدید که ما در کفن اون کنیم. آقا رسول الله فرمودن هر وقت پدرت به رحمت خدا رفت به من خبر بده که من بیام به جنازه اون نماز بخونم. آقا وقتی خبر دادن که ایشون رو مثلا فوت شده، آقا رسول الله اومدن به نماز ایستادن، پیرانم آورده بودن، جناب عمر از پشت صفا رو خیلی به شدت باز کردن و پیراهن رو چنان از دست پیغمبر کشیدن. و یا رسول الله چرا برای منافق، این منافق برای چی میخوای رو بر منافق نماز بخونی؟ که آقا فرمودن که یا عمر منو رها کن.
بله.
یا آیه اینو من خواستم جناب اولوسی اگه میتونم برام توضیح بدید.
بله چش، بله همچین عبارت حدیثی با این منظور در صحیح بخاری هست. سوال دیگه ای ندارید برادر عزیز؟ موفق باشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. خب بریم سوال پاسخ‌ها چون فرصت هم محدود است. استاد ابوالقاسم خانم مرادی از اصفهان، از شیعان گرامی، در مورد اینکه خانم‌ها هم جزء صاحب حساب میان یا نه؟
قطعاً زن‌ها هم جزء صاحب حساب میان و یکی از زن‌هایی که ما خیلی برای او ارج و قرب قائل هستیم اسماء بنت امیس، همسر آقای ابوبکر بوده که شیعیان او رو به عنوان یکی از شیعیان صحابیات شیعه امیر مؤمنان میشناسند و از او تجلیل میکنند و گروه زیادی از زنها بودند به عنوان صحابیه به حساب میرن و در کتاب شیعه هم اسم از اونها اومده، روایت هم از اونها نقل شده. اما اینکه جایگاهشون، خب در زمان قبل از پیامبر خب اینها جایگاهی نداشتند و حتی زنها رو زنده به گور میکردند. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک مقدار غیرت خاص ایجاد بشه و پیغمبر فرمودن غیرت بیش از حد نباید داشته باشید. مثلا روایتی است در کتب زسنان ابن ماجه از سالم از ابن عمر که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تمنعوا اما الله ان یصلین فی المسجد، مانع زنها نشید میان تو مسجد نماز بخونن. پسر ابن عمر گفت نه خیر من نمیذارم، انا لنمنعهن. خیلی عصبانی شد، گفت من به تو از پیغمبر روایت نقل میکنم، تو میگی من نمیذارم. و متاسفانه خب الان در ایران عموم مساجد اهل سنت، حالا جز تک و توکی که من بعدش رو دیدم، جز تک و توکی مساجد اونها بخش زنانه نداره. خب اون زنه میخواد تو مسجد نماز بخونه، زمان پیغمبر میومدن طبق روایت بخاری مسلم خود حضرت گفتن بذاریم بیان، نهیشو نکنید. ولی متاسفانه این جایگاهیست که در این روایات برای زن ترسیم شده و خب روایت دیگریست که واقعا زشته، اینکه زن مثل سگ سیاه یا خوک میمونه که در شبکه کلمه یکی زنی داد که ما این روایت چیه در جایگاه زن شما در بخاری دارید؟ گفت ما اتفاقا زن رو خیلی تجلیل کردیم. گفت چطور؟ گفت این که زن وقتی از جلوی یک انسان رد بشه اینقدر لطافت داره که انسان از حواسش پرت میشه. گفت سگ سیاه خوشی اونا لطافت دارن. آیا هاشمی گفت والا قطعش کنیم فعلا تا بعد ما به جواب ایشون برسیم و بعدا هم نرسیدن. خب آخه این چه جوابه شما؟ این روایت که باطله، همونطوری که از عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کردیم که جلتمونا به منزلت کلاب و خنازیر، شما ما مثل الاغ و مثل سگ و خوک قرار دادین. پیغمبر این کارو نمی‌کرده. این روایت دروغ رو در کتابای شما به اسم صحابه مطرح کردن و این واقعا جای تاسف داره.
آقا بلوچ از چابهار از عزیزان اهل سنت فرمودن که از علمای اهل سنت بیشتر برید در شبکه تا مشخص تر بشه و واضح تر بشه رابطه شیعیان با اهل سنت بهتر هست و اینکه رسوا بشن وهابی ها.
بله خب ما در برنامه های مختلف من از جمله برنامه سراب وهابیت استاد عباسی و استاد روسی از دعوت من از علمای اهل سنت و به نظرم همین هفته که از علمای اهل سنت شگفت خواهد کرد در برنامه
انشاءالله. بعد آقای بهادری که از هنرمندان عزیز کشور هم هستن دو تا مطلب مطرح فرمودن. یکی این که سریال افسانه عمر پر است از فضیلت های خلیفه دوم، اما اینها فضیلت با سند صحیح خب ندارن در کتبشون که در این خصوص دیگه کاملا در شبکه ولایت توضیح داده شده و اساتید محترم هم نقد کردن و تعدی هم همچنان پابرجاست راجع به روایت صحیح هستن راجع به فضیلت و ما خدا گواهی که قصد ناسزاگویی به خلیفه دوم رو نداریم با این کار. ما فقط یک حقیقت این آشکار بشه و انتهای این داستان این است که حالا یک روایت با سند صحیح پیدا بشه برای خلیفه دوم در کتب اهل سنت، از تشیع چیزی کم نمیشه. اما ما فقط می‌خوایم واقعا دنبال آیا واقعا یک روایت با سند صحیح راجع به فضل الخلفا در کتب اهل سنت و وهابیت و خصوصا وهابیایی که سینه شا کردن به عنوان دفاع از اهل سنت دارن فعالیت میکنن نمیتونن پیدا بکنن که تا الان پیدا نکردن، بیش از یک سال گذشت. بعد پرسیدن که به هر حال اون بحث رفتار خلیفه دوم بود با نبی مکرم اسلام در صحیح بخاری که ایشون وقتی نماز میخواندن
خلفی دوم پیرهنشون رو گرفتن و به شدت کشیدن.
یکی راجع به ماجرای سوبق اول پرسیدن. ماجرای سوبق رو در بسیاری از کتب نقل کردن با سندهای متعدد و خودشون هم گفتن سندش صحیح، حالا من فقط سندش هم فرموشیدم که کتاب بود. به نظرم در کتاب البدع ابن وضاح بود که سوبق یک جوانی بود می اومد برای مردم قرآن میخوند، بعد میگفت حالا خب این آیه که خوندم تعبیرش میشه چی؟ مقصدش کی بوده؟ در کی نازل شده؟ و همین که راجع به فهم قرآن سوال پرسید، آقای عمر گفت بزنیدش. بعد جابه در از ذخیره اینطوری نقل میکنه، میگه که عمر گفت بگیرنش، گرفتنش، گفت راجع به ازاریات و نازاد پرسی، فضربه عمر به جرید نخل، با شاخهای خرما گفت بزنیدش، اونقدر زدن تا بدنش خونالو شد، تمام بدنش. بعد حبسش کردن، حتی کاد یبرع، نزدیک شد که بدنش خوب بشه، دوباره گفت بگیرین بزنیدش. دفعه دوم، دفعه سوم، چند دفعه باش این کار کردن، تلاش خوب میشد، دوباره میگفتن میزدن. فقال یا امیرالمومنین ان کنت تورید و قتلی فاوجس، میخوای بکشی بکش، تموم کن، اگر میخوای درمان کنی بذار درمان بشن، فقط دل و بلغت دوامنی، یا جای دیگه میگه فقط ده و ما کان ما کنت اجود فی رأسی، هر چی تو مغزم بود پاک شد دیگه، هیچی ندارن، تمام شد دیگه. گفت ولش کن، اما هیچ کس حق نداره با او بنشینه و با او صحبت بکنه، بایکوتش کردن. و تا اینکه ابو موسی اشعری نام فرستاد که قد حسن حاله، حالش خوب شده، فهمه به مجالسته، اونجا گفت که مشکل نداره و میشه باهاش مجالسته داشت. این راجع به این روایتی که چون خواسته.
بله، روایت دوم که راجع به برخورد خلفه دوم بود، هرچند فرصت اون خیلی محدوده، که در صحیح بخاری هست، در خصوص نماز خواندن پیران نبی مکرم اسلام رویشون گرفت و کشید که بخواد چرا شما داری برای یک منافق نماز میخوانی.
ما آیه قرآن داریم که ولا تصل على احد منهم مات ابدا، پیغمبر صل یعنی درود بر اون نفس، نه که نماز نخون.
بله،
لذا ما شیعه ها میگیم نماز دو مدل، نماز بر مؤمن، نماز بر غیر مؤمن. نماز بر مؤمن شما میتونید برش درود هم بفرستید، بر نماز غیر مؤمن که نمیدونی مؤمن است یا خیر، درود بر او نفرستی. خب پیغمبر گفته ولا تصل، اما معروفه که وقتی که در صحیح بخاری جلد 1427 حدیث 1210 باب الکفن فی القمیص الذی یکف، که میگه وقتی عبدالله ابن عمر پدرش از دنیا رفت، پسرش اومد گفت یا رسول الله پیراهنتونو بدین که اکفنه فیه و صل علیه و استغفر له، پیغمبر هم لباس رو دادند و گفتن وقتی که به اصطلاح خواستین دفنش کنین بگیم من بیام. فراد فلم ما اراد ان يصلي عليك ذبه عمر، وقتی خواستن نماز بخونن عمر مرد، گفت الیس الله نهاک ان تصلي، خدا مگه باید نگفت براشون نماز نخون؟ از فرمان که من بنی الخیرتین هستم. و بعد این آیه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، این در صحیح بخاری آمده در جلد 1427 حدیث 1210.
بله، سیار عالی که استاد قزوینی هم توضیح فرمودن فاخذ عمر بن خطاب به ثوبه یعنی چه و چه شدتی رو در روایت صحیح بخاری میرسن. متشکرم از شما استاد ابوالقاسم، ممنونی که بازم با فرمایشات مستدل و مستند خودتون آگاه فرمودید ما رو و بینندگان عزیز رو راجع به شناخت واقعی که باید داشته باشیم و اون نظری که واقعا اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام راجع به صحابه بزرگوار پیامبر رضی الله عنهم اجمعین، البته طبق اون تعبیر شیعه هر وقت بنده ترزی میکنم، داشتند. و انشالله امیدواریم که شما بینندگان عزیز هم حتی اکثر استفاده از این برنامه برده باشید. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست انصاف کو مروت و مردانگی کجاست انصاف کو مروت و مردانگی کجاست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی دست گره گشای خدا کیست جز علی مصداق حل عطای خدا کیست جز علی ممدوح انمای خدا کیست جز علی روی خدا نمای خدا کیست جز علی مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا علی 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 یاری چه خوف جای رسول خدا علی است ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است الا علی پس از سخن لا فتا علی است رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست